خب عرض سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز. ساعت 9:02 هفت آبان ماه 1404 هست و در خدمت شما هستم با یک معرفی کتاب. و از اونجایی که میگم نگران اینترنت هستم، امیدوارم مشکلی پیش نیاد و این کتابی رو که تقریبا یک ماه عقب افتاده و از حضور همتون عذرخواهی میکنم بابت تأخیرش، که یه مقدارش به خاطر مشکلات دهان و دندان و یه مقدار جراحی دندان و اینا بود که من عذر میخوام. امیدوارم برگردم و بتونیم کارها رو دنبال بکنیم. من با اجازتون چت رو ببندم، کامنت ها رو ببندم که تمرکز کسی به هم نخوره و میخوایم کتابی رو معرفی کنیم که یک ماه در فهرست مونده. کتاب دوباره نگاه کن، تالی شاروت و کس سنستاین. کتاب فکر کنم مال 2025 باشه، کتاب خیلی جدیدیه و خوشبختانه ترجمه شده. ما ازش یه ترجمه داریم، لااقل حداقل یه دونه داریم. سرکار خانم بهناز دهکردی اون رو ترجمه کردن، همین به اسم دوباره نگاه کن، قدرت توجه به چیزهایی که همیشه پیش چشممان بودند. خب حالا این کتاب چی هست و چرا اینو انتخابش کرد؟ قبل از اینی که توضیح بدم، یه مقدار راجع به نویسنده ها توضیح بدم. اول اینکه تالی شاروت چند کار جالب داره. یکی از بهترین کاراش اون چیزیه که تحت عنوان در واقع تعصب خوشبینی ترجمه شده، ولی به نظر من تعصب نیست، سوگیریه، optimism bias. و داستانش اینه که میگه ببین، بشر به صورت ذاتی خوشبینه و تو همه تخمینهاش یه تخمینی میزنه که مثبت باشه. طول عمر خودش رو بهتر تخمین میزنه، موفقیت خودش رو، اتفاقاتی که قراره براش بیفتن رو بهتر از اونی که ممکنه باشن و رقم خواهند خورد تو ذهن خودش تجسم میکنه. پس این کار قشنگ تالی شاروت فکر کنم 2011 بود، یعنی حدود 14 سال پیش. کس سنستاین نویسنده دوم که دیگه نگو، به قول معروف اینقدر کتاب نوشته و چندین کتاب مختلف ازش ترجمه شده که فکر کنم در ایران و برای مخاطب فارسی زبان کاملا شناخته شده است. میتونید یکی از مقامات حزب دموکرات هم هست، او و همسرش خانم سامانتا پاورز که در دولت بایدن سمت‌هایی داشتن، در دولت اوباما هم سمت‌هایی داشتن. چند تا کتاب مشهورش، یکیش همون سقلمه یا ناج هست که با ریچارد تیلر اقتصاددان برنده نوبل اون رو نوشته و اسمش هست در واقع تغییرات و اقدامات کوچک که اثرات بزرگی دارند. ترجمه های مختلفی ازش داریم تحت عنوان سقلمه، تلنگر و باز هم سقلمه که چندین ترجمه ازش موجوده. اینم خدمتتون عرض کنم که این فایل، این اسلاید ها رو هم براتون توی تلگرام گذاشتم. 104 تا اسلاید داریم که امیدوارم امروز برسیم و همش رو بررسی کنیم. باز از کارهای مشهور دیگه کس سنستاین میشه choosing not to choose، انتخاب کنی که انتخاب نکنی، در واقع درک اهمیت انتخاب. یک کتاب داره در مورد نظریه های توطئه، کتاب نویز که با دانیل کانمان نوشتتش. این جالبه، با برنده های نوبل اقتصاد مثل که دوست داره کتاب بنویسه. اون ریچارد تیلر هم بود و الان هم دانیل کانمان. و How Change Happens، چگونه تغییر اتفاق میافتد. اما این کتاب راجبه چیه؟ این کتاب هسته مرکزیش اینه، میگه ببین، مغز، روان، هر چیزی میخوای اسمش رو بذاری، سیستم عصبی انسانها و حتی بسیاری از حیوانات این ویژگی رو داره که زود عادت میکنه، زود خوگیری پیدا. حالا این عادت کردن و خوگیری پیدا کردن هم جنبه های خیلی خوب داره، هم جنبه های خیلی بد داره. مثلا جنبه خوبش چیه؟ شما به یه محیطی میرید، حس میکنید سخته، حس میکنید زندگی اونجا دشواره، وارد کلاسی میشید، جایی استخدام میشید، اون چند هفته اولش وحشت میکنید، احساس میکنید واقعا من اینجا نمیتونم دووم بیارم، اینجا خیلی سخته. به شهر جدیدی رفتید، به کشور جدیدی رفتید، میدونید بعد از 3 ماه تا 6 ماه سری شما با اونجا اخت میشه، یه جوری خو میگیری و حس میکنی که عجیبه، اون روزای اول خیلی اینجا سخت بود ولی عادت کرد. خب این یه جنبه مثبت از عادت کرد. جنبه منفیش چیه؟ جنبه منفیش اینه که خیلی از مشکلات، ناکامی ها، دشواری های زندگی کم کم دیگه اون گزندگیشون رو از دست میدن و شما حواستون نیست که عمرتون داره میگذره. مثلا در رشته‌ای که دوست ندارید، در شغلی که دوست ندارید، ادامه میدید یا حتی شرایط اجتماعی بعد. ببینید روز به روز شرایط بدتر میشه. نوعی مثلا ناخرسندی، ناخشنودی در محیط کار، محیط اداری، مثلا نوعی فساد اداری مالی شکل میگیره، ولی شما دیگه کم کم بهش بی‌تفاوت میشید. میگه ای آقا دیگه همینه دیگه، میخوای چیکار کنی؟ اینم یه جنبه دیگه از عادت کردن. و اینجاست که در واقع نویسنده های کتاب، تل شرود که نویسنده اولش هست، خیلی میخواد به این قضیه بپردازه که ما چجوری عادت میکنیم، کجاها بهتر عادت کنیم، کجاها بهتر عادت نکنیم، اگه میخوایم عادت نکنیم با چیکار کنیم. به اسلاید 9 که برسم یک چیز جالب میگه. میگه حتی شما اون ورش هم نگاه کن، یکی دیگه از جنبه های منفی عادت کردن، بعد از یه مدت خوشبختی ها و دلخوشی ها هم براتون یه نواخ میشه. شما اگر یه کار جذاب کردید، یک اتفاق خوب افتاده، بعد از یه مدت دیگه اون مزه رو نداره. حتی تل شرود در یه کاری که خیلی علمی نیست، خودش هم قبول داره، میگه وقتی شما مسافرت میرید، بعد از 43 ساعت کم کم لذت اون سفر شروع میکنه پایین اومدن. حالا خیلی ادعا نمیکنه این حرف علمیه، ولی مثلا تو نظرسنجی و اینا دیده. یعنی شما مثلا فرض کنید یه تور 10 روزه ثبت نام کردید، یه هفته میخواین برین جایی، روز اول خیلی ذوق دارین و اوایل روز دوم، صبحانه روز سوم خیلی خوبه، بعد از یه مدت اسم بابا دیگه دلمون رو زد دیگه، حالا میریم یه چند تا بنا میبینیم، پاساژ میریم، خرید میکنیم و بعد دلمون رو میزنه. پس یه قسمتی هم میمونه که ما چه کار کنیم دلمون رو نزنه. چون وقتی دلمون رو میزنه، لذتایی که این همه براش آرزو کردیم، این همه براش انتظار کشیدیم، حس میکنیم عجب اونقدی هم که فکر میکردیم مزه نداد. یک جمله رو از تیبور سیتوفسکی، نمیدونم درست تلفظش کرده باشم یا نه، اقتصاددان مطرح میکنه و صحبت اینه که میگه لذت از اقناع و ارضاء ناکامل و با وقفه امیال به دست می آید. Pleasure results from incomplete and intermittent satisfaction of desires. یعنی شاید اصلا شروع کار با یک مشت، اون به قول چیزا پانچ لاین می خوره تو صورت آدم، راست میگه. لذت رو اگه کامل باشن و پشت سر هم باشن، شما خیلی سریع بهش عادت میکنی و دیگه اون مزه رو نداره. و اگه شما میخواییم مزه یه چیز زیاد بشه، باید توش وقفه بندازید. مثلا شما اگر یه جایی داره خیلی بهتون خوش میگذره، یه چند ساعتی بریک بگیرید، دورشین، دوباره برگردید. یا اگه کامل کامل باشه، یک حالت ایدئال داشته باشه، خیلی زود بهش عادت میکنید. برای همین شاید یک ساینس، یک علمی شکل گرفته باشه که شاید اسمشو بذاریم کارآفرینی عادت زدایی. ما چیکار کنیم؟ خوشی زیر دلمون رو نزنه و از چیزایی که خیلی دوست داریم بتونیم حد اکثر لذت رو ببریم. پس اینم یه جنبش هست. از یه طرف اگر درد و رنجی هست بتونیم زود باش کنار بیاییم، از یه طرف یه چیز خوب داره اتفاق میفته، ما بتونیم مزه اون رو ادامه بدیم. حالا خواهم گفت که این بحث تل شرود و کسنستان خیلی فلسفی و عمیق بهش نگاه نمی کنن. اما من حس میکنم این اتفاقا خیلی هم عمیقه و میشه جنبه های پیچیده ای از اون رو بررسی کرد. به عنوان مثال، مثلا میگن فرض کنید اونایی که تو اسکاندیناوی زندگی میکنن خوشبخت ترن، خوش به حال اونایی که اونجا هستن. و ما بیننده هایی داریم که شاید الان هم در بین ما باشن که از اسکاندیناوی دارن این لایو رو میبینن. میگه نه خیر، اتفاقا اینجوری هم نیست. و صحبت سر اینه که اینایی که اینور گود نشستن، میگن خب خوشی زده زیر دلتون، این چیزایی که دارید، مثلا ترافیک ندارید، هوا آلوده نیست، برق نمیره، اینا رو دیگه شما عادت کردین و دیگه در نتیجه احساس نمیکنید خوشبختی. اونا میگن نه خیر، اتفاقا ما یه مشکلات دیگه داریم. یه سوال پیدا میشه، آیا اصولا خوشبختی ملت ها رو میشه با هم مقایسه کرد؟ خوشبختی زمان ها را چطور؟ مثلا آدمایی که 100 سال پیش زندگی میکردن، خب الان رو ندیده بودن، در نتیجه با اون مشکلات، با اون مشقت ها، با اون بیماری ها عادت کرده بودن، خو گرفته بودن و حس میکردن که خب زندگی همینه. بعد که میان زندگی جدیدو میبینن، اون موقع دلتو میزنه. ولی ایرادی که داره اینه که زندگی جدیدم زود عادت بهش میکنی. پس یه ذره اینا تو ذهنتون باشه و خواهم گفت که اتفاقا این کتاب رو که خوندم مشوقی شد که دو کتاب دیگه هم براتون معرفی کنم که فکر میکنم تو دو سه هفته آینده براتون معرفیش خواهم کرد. یکیش اسمش هست رندومیستاس که اندرو لی اقتصاددان و سیاستمدار استرالیایی اون رو نوشته، ما 2018 هست. رندومیستاس صحبتش اینه، میگه ببین شما تا زمانی که هر دوشو نتونی با هم مقایسه بکنی نمیتونی نظر بدی. مثلا من از کجا بدونم مثلا مردم سالهای 1200 1200 شمسی چجوری بودن؟ من الان یه سری شاکی هم، میگم شرایط بده، آلودگی هست، گرمایش زمین هست، نابرابری اجتماعی هست، این اینترنت دیگه شورش رو در آورده، شبکه‌های اجتماعی رو اعصاب من. خب آره، ولی به یه چیزایی هم ما خو گرفتیم که اگر اونی که از دو قرن پیش میومد میگفت بابا خوشی زد زیر دلتون، شما الان خیلی از بیماری ها رو ندارید، اون درد حالا به اینم میرسم. برای همین خواهم گفت که این اتفاقا یه بحث عجیب فلسفی میشه، اگه قرار ما به یه چیزی عادت بکنیم پس از کجا بدونیم خوبه یا بده و بعد خوشبختی چجوری به دست میاد؟ چون وقتی اسم کنی خوشبختی باید شروع کنی بهش عادت کردن. پس بیایم راجع به این علم عادت کردن، این با اون عادت ها که من قبلش چند تا فایل دارم فرق میکنه، اون عادتی که من صبح به صبح پا میشم ورزش میکنم، صبح به صبح پا میشم نمیدونم کتاب میخونم، اون نه، habituation نه habit به معنی عادت ها، یعنی خو گرفتن و عادی شدن، معمولی شدن. خب تو اسلاید 10 و 11 دو تا عکس بامزه کیوت براتون گذاشتم، دو تاش طول سگه، یکیش هم یک نوزاد انسان. اینجا تلی شاروت پژوهشی کرده، کار خودشه و در واقع کاری که کرده اینه، میگه ببینید اومده پژوهشی رو انجام داده، میگه افراد عکس‌های اصطلاحاً نازنازی کیوت بهشون نشون دادن، گفتن بگو این چقدر کیوته، مثلا یه شماره داد. 10 دفعه هم این عکس رو نشون دادن، هم این عکس این دوتا سگای بامزه یا اون نوزاد خندان رو شما هم 10 دفعه نگاه کنی، بار 10 هم خواهی گفت که چه بامزه، به قول خارجی ها کیوت، که حالا این کیوت هم باید بتونیم یه معادل خوب دقیق فارسی براش رایج کنیم. منتها اتفاقی که افتاده بود در اسلاید شماره 12 شما اون رو میبینید، پدیده‌ای به نام تمایز شناختی. ببخشید من الان اسلاید رو بیارم. تمایز شناختی و عاطفی. نکته این عکس چیه؟ اگر عکس رو دقت کنید یک سری الکترود به عضلات گونه و چهره و دور چشم وصل کردن. چون ببین شما وقتی یه چیز کیوت میبینی، یه چیز بامزه میبینی، چهرت هم یه انقباضایی نشون میده، عضلات حتی اگر در ظاهر نباشه یه انقباض خفیفی نشون میدن که آخه ذوق کردی، خوشت اومده. و این متوجه شده که وقتی چندین بار یک عکس جذاب رو به یه نفر نشون میدن، کم کم دیگه گونه و عضلات دور چشم دیگه منقبض نمیشن. یعنی چی؟ یعنی عادت کردند. این انقباض عضلات صورت یک ارتباطی داره با حس عاطفی شما. ولی اگه از فرد بپرسن مثلا 0 تا 10 به این بچه از نظر کیوت بودن نمره بده، میگه 10. 20 بارم ببینه بازم میگه 10. ولی از نظر عاطفی و انقباض عضلات صورت دیگه اون واکنش رو نشون نمیده. یعنی از نظر عاطفی، هیجانی، احساسی اون کیوت بودنه براش عادی شده. ولی تو گزارش کلامیش میگه نه هنوز کیوته. پس ما اینجا شاهد نوعی خوگیری هستیم، نوعی عادت کردنی هستیم که ممکنه در گزارش کلامی ما نباشه ولی تو دلمون حس کنیم که دلمون رو زده. حالا این عکس سگ و گربه و اینا رو بذاریم کنار، کارهای جدی‌تر پیدا میشه. همینجوری هم دارم فهرستی به قسمت‌های مهم کتاب اشاره میکنم چون فکر میکنم بعداً باید اینا رو یه جور با هم وصل کنیم. انسان‌ها تو کدوم دوره از سنشون حس میکنن زندگی چقدر بده؟ و کجا هست که احساس خواهند کرد که زندگی شیرین شادکامم و اینا؟ سالها پژوهش که من قبلا هم به اینها تو چند کتاب دیگه اشاره کردم نشون میده حوالی 47-48 سالگی تا 50-60 سالگی، یعنی اون برهه‌ای که من توش قرار دارم بدترین سالهای عمر اکثر افراد، یعنی اسمه خیلی زندگی بده، مثلا 40 سالگی یه شادیایی دارن. دوباره عجیبه، همه فکر کردن که خب هرچی میری جلوتر پیرتر میشی بدتر میشه، ولی دیدن بعد 60 دوباره شروع میکنه خوب شدن. و اون حالتی که شما فکر میکنی پیر زن پیر مرد قرقرو ناراضی، اتفاق نمیفته، رو 80 میرسه، مگر اینکه یه بیماریه آزاردهنده ای داشته باشن که مرتب مجبور باشن قرص بخورن دارو بگیرن. در غیر این صورت خیلی دوباره رویه خوب میشه. یعنی ما شبیه یک یو داریم که پایین ترین قسمت اون یو بین 48 تا 62 سالگیه. باز یه معمای جالب دیگه هم هست. یه نقشه براتون گذاشتم تو اسلاید شماره 13. مثلا توی آمریکا و کانادا اون حداقل حوالی 48 سالگی اتفاق میفته، تو روسیه تو 62 سالگی اتفاق میفته. یعنی هرچی به سمت کشورهای یه ذره فقیرتر، جنوبتر، جهان سومی تر میایم، اون سنه دیرتر میاد. حالا اینم باز بماند که اینم باز بحثش سر اینه که احتمالاً برمیگرده به اینکه آدم‌ها یه تعادلی بین رنج و لذت پیدا میکنن و به یه چیزی عادت میکنن. تو اسلاید شماره 14 ما اون رو داریم، در واقع ترتیبی که افراد تجربه میکنند، یعنی تو کدوم سن شروع میکنند اون نقطه عطف رو تجربه کردن، به کف میخوره و میاد بالا. اگر من اینجا درست ببینم، دانمارک، استرالیا، کانادا، سوئد، هلند، اینا حوالی 45 سالگی منحنی عوض میشه. تو روسیه خیلی بالاست، 75 هم رد کرده، 80 سالگی. این طفلکی‌ها تا 80 سالگی احساس شادکامی نمی‌کنن. یا جمهوری چک. خب اینم باز بمونه. حالا میگم چند تا دارم اصل براتون میگم که بریم جلوتر. خب پس ما چند تا چیزو فعلا تا اینجا سری گفتیم. چیزای جذاب ارزششون از دست میدن. نگران نباش، زندگی هم یه تعادلی بین ایناست. بعضی چیزا عادت می‌کنی، از اون طرفم یه سری افت و خیزها توی زندگی داری. حالا کم کم به قسمت بحث انگیز و جذاب ترش میرسه. خب گفتیم خوشی دل ممکنه زیر دل آدمو بزنه، از اون طرف هم گفتیم ما دوست داریم یک کارآفرینی عادت زدایی هست. ای کاش یه کاری کنیم، من یه چیزی خریدم مثل همون روز اول هی ذوق کنم. این چقدر خوشبختی آدم زیاد میشه، بعد ایرادش اینه زود کور میشه. بحث بعدی که تری شروط انجام داده اینه، میگه کالاها بیشتر خوشبختیشون دوام داره یا تجربه ها. و یکی از تیترهای فصلش اینه Refrigerators and Watches versus Beaches and Concerts، یعنی یخچالها و ساعتها در مقابل ساحلها و کنسرت. حالا این به یک سلسله کارهای اشاره میکنه که مثلا توماس گیلوویچ و افراد دیگه روی این خیلی کار کردن. مثلا یه مقاله رو اینجا معرفی میکنه، مقاله قشنگه. ببین من این مقاله رو خیلی دوست دارم، ای کاش خیلی بشه باورش کرد، یه ذره آب توش میره، میدونی؟ یعنی حس میکنم یه جاهایی شاید داره سفسطه میکنه. A wonderful life، یک زندگی خیلی عالی. میخواد بدونه شما اگه کالا مصرف کنی مزش بیشتر میمونه یا تجربه های شیرین. و اسم اینم همینه دیگه، من پول بدم برم ساحل فلان دریا رو ببینم، فلان کنسرت رو شرکت کنم، یا پول بدم ساعت جدید بخرم، یخچال بخرم، لوازم خونه بخرم، فرش بخرم، کدوم یک از اینها بیشتر باعث ماندگاری ذوق و اون دیرتر عادت کردن میشه. خب تو کتاب همین دوباره نگاه کن به تأسی از کارهای گیلوویچ میگه تجربه ها. حالا اینم تو ذهنتون نگه دارید، این یه بحث جدیه، باید به این بپردازم، به خصوص اون علاقمندانی که اینجا هستند و شاید تو حوزه بیزنس هستند. چون الان یه موجی تو دنیا را افتاده میگه اگه میخوای سرمایه گذاری کنی باید رو صنعت تجربه سرمایه گذاری کنی. یه زمانی مردم یه ساعت میخریدن، یه گردنبند میخریدن و مدتها باش عشق میکردن، حال میکردن، ولی الان یه تور میرن، یه صخره نوردی میرن، یه غار نوردی میرن، یه بانجی جامپینگ میرن و تا مدت‌های طولانی‌تر با اون اشغال میکنن. و صحبت بر سر اینه که میگن نسل جدید، من دوباره از این اشکالوت ها میبینم، آیا معنیش اینه اینترنت خوب نیست؟ من یه لحظه چک کنم ببینم پیامی داریم. فعلا من پیامی ندارم که اینترنت بد باشه، شاید اینترنت بعضی ها بد باشه، امیدوارم مشکل همه گیر نباشه چون سیف خواهد شد اون موقع بعدن میتونید. خب یه تعداد میبینم 100 و اینا میفرستن، پس احتمالا اینترنت اونا خوبه، یه عده اینترنتشون اشکالوت شده. عذر میخوام دیگه، من از دست من کاری بر نمیاد مگر اینکه دارم ضبطش هم میکنم که بعدن به صورت آفلاین بتونید ببینید، چه تو یوتیوب چه تو تلگرام و چه توی همین اینستا. خب پس داستان اینه، اگر شما پولتو خرج تجربه بکنی، منتها انسان غربی اینو میگه، باید به این اما اگراش هم نگاه کرد، یعنی اگر شما یه پولی اومده دستت، این پولو یه تور مثلا کشور جالبی ثبت نام بکنید یا برید یه مثلا تلویزیون بزرگ بخرید، کدومش بیشتر به شما مزه خواهد داد؟ گیلوویچ در این مقالش استدلال میکنه به سه دلیل عمده تجربه بخری بیشتر میمونه و اینجوری میگن هر دوی اونا در همون لحظه احساس برابری از خوشی داره، ولی خوشی تجربه ماندگارتره، اون یکی کالای زود افت میکنه. منتها اشتباه نکنه، این مال کشورهای غربیه، نمیدونم، شاید تو ایران افراد میبینیم مدت ها دارن ذوق اون فرش یا تلویزیون یا ماشینی رو که خریدن میکنن و میگن الله سفر میری زود پولش تموم میشه دیگه، برای چی بری؟ سه دلیل مطرح میکنه، من تو اسلاید 16 گذاشتم. خریدهای تجربه ای، یعنی اونی که تجربه میخری، یک چیزی رو تجربه میکنی، experiential purchases، بیشتر و مؤثرتر از خرید کالا روابط اجتماعی رو دامن میزنن. استدلال اولش اینه، میگه چون شما نمیتونی هی پاشی بری وسیله‌ای رو که خریدی به این و اون نشون بدی، باش پوز بدی، خیلی زننده است دیگه، مثلا اصلا چیپه که مثلا ببین من اینو خریدم، ما یه بار دو بار میگی شیرینی میدی چی میکنی، ولی اینکه عکسای سفرتو نشون میدی، اونا رو استوری میکنی، برای این و اون تعریف میکنی، هر جا مهمونی هست دور هم محفل گرم میکنی، از خاطراتت میگی، میگه این باعث تعامل اجتماعی میشه و در نتیجه ماندگاری اون لذت رو میبره بالا. چون میدونی یه عده گفتم از کارآفرینان لذت دنبال این افتادن یه کاری که ماندگاری اون لذت بره بالا. خریدهای تجربه‌ای بخش بزرگتری از هویت فرد رو میسازند، این اصل دومشه. شما نمیتونی بگی من هویتم اینه سه تا ماشین دارم، میدونی سخیفه، یه جور سرزنش میشه، یا مثلا من پوز داراییامو بدم، ولی میتونم پوز دنیا دیدگیمو بدم، پوز اینی که کنسرت‌های مختلف رفتم، موزه لوور رو دیدم، فلان جا رو دیدم، نمیدونم غارهای استرالیا رو دیدم، اینا رو میتونی جزء هویتت بیاری و چون جزء هویتت میاد ماندگاریش میره بالا. و خریدهای تجربه‌ای بیشتر به خاطر ارزش خودشان ارزیابی میشوند و کمتر مقایسه اجتماعی رو دامن میزنند. این سومین دلیلیه که گیلوویچ داره، میگه ببین شما کالا میخری خیلی سریع میتونی مقایسش کنی، من مثلا تلویزیون 50 اینچ خریدم ولی بقیه 60 خریدم، یعنی میفتی تو رقابت و چشم هم چشمی، ولی میگه تجربه ها رو اونجوری نمیتونی به راحتی مقایسه کنی. خب من غار فلان رفتم، کوه فلان رفتم، دریای فلان رو دیدم، شما هم قطب رو دیدی، مثلا فلان نمیدونم شفق قطبی رو دیدی، خیلی نمیشه اینا رو با هم مقایسه مالی. البته میتونی بگی تور اون گرونتر بوده، نمیدونم من 400 میلیون هزینه کردم، شما 100 میلیون هزینه کردی، تور ما یوال بوده، همه چی داشته، نمیدونم کنسرت ما بلیتش اینقدر بود، ولی اون لذت رو چون نمیتونی چشم و همچشمی مقایسه بکنی و معیار مستقل قیمتی نداره، وارد عرصه رقابت و حسادت کمتر میشی، نه اینکه نشی. و به همین سه دلیل میگه پولتو بذار روی در واقع تجربه. باز دلایل دیگری رو مطرح میکنند. در اسلاید بعدی میبینید، اسلاید 17، من میگه you get what you pay for، میگه تو کالاها یه رابطه مستقیمی بین قیمت کالا و اون لذت وجود داره، یعنی کالا گرونتر میخرید دیگه، اصطلاح انگلیسیش اینه you get what you pay for. من فکر کردم شاید فارسیشو اینجوری بگم که همونقدر که پول میدی آش میخوری. خب شما پول بیشتر میدی تلویزیون بزرگتر میخری، 4K میخری، ساعت شیکتر میخری، طلای سنگینتر میخری، ولی توی خریدهای تجربه‌ای میگه رابطه پول با لذت خیلی خطی نیست، و حتی اومده بود اینا رو اقتصادی سنجیده بود، دیده بود ذری به هم بستگی بین لذتی که از یه خرید کالا میبری با پولی که میدی یک شیب حدود شاید 56 صدم داره، ولی بین لذت تجربه‌ای و پولی که میدی شیب نصف اینه، حدود 20 خورده‌ایه. یعنی ممکنه شما بگیم ببین خیلی هم تورش گرون نبود ولی خیلی خوش گذشت، یا یه جایی رفتیم بکر اصلا بابا با پول خیلی کم رفتیم ولی اینقدر خوش گذشت. میگه کالاها خیلی با پول رابطهشون مستقیم تره، نه اینی که همش باشه، ببین همش نسبیه با این مقایسه اونه. خب بله پول گرونتر بدی تور بهتر میری، یا از اون طرف بعضی هم ممکنه با خرید یک پیرن خیلی ساده خیلی خوشحال بشن و بعد اونو زوخان چه نیاز داری حتما نیست خیلی چند میلیاردی بخری، ولی میگه در مورد خریدهای تجربه ای این پررنگ تره. دومین یافته ای که اینا رو شلی تروت هم بهش اشاره میکنه تو اسلاید 18 گذاشتم، بهش میگن نگاتیو سورپرایز، حالگیری. من اینو به حالگیری ترجمه کردم. میگه وقتی یه کالایی میخری و میخوره تو ذوقت، یا حس میکنی سرت کلا رفته یا گرون خریدی یا اون چیزی که میخواستی نبوده، بیشتر حالت گرفته میشه. باز اینا رو پژوهش‌های تجربی گفتن دیگه، راست و دروغش صحت و سقمش با این نویسنده هاست. یعنی شما وقتی یه کالایی میخری و اصطلاحاً میخوره تو ذوقت، دیساپوینت میشی، حالت گرفته میشه، بیشتر میسوزی تا اینی که تجربه. مثلا کنسرت اونقدرم خوب نبود، ولی وقتی شما یه کالا میخری و زود خراب میشه، کالا میخری تقلبی در میاد، خیلی میسوزی. در واقع یه جوری میشه که مثلا کلافه میشه، عجب کلاهی سرم گذاشتم. ولی میگه خب رفتیم تورش، حالا هتلش خوب نبود یا موزش اونجوری هم که میگفتن قشنگ نبود. برای همین به این دلایل میگه ما داریم به سمتی میریم که اگه میخوای دیرتر به یه خوشی عادت کنی، اون خوشی رو از کالا تبدیل کن به تجربه. حالا اون تجربه میخواد سفر باشه، یادگیری یه چیز جدید باشه، یک معاشرت جدید باشه یا هر چیز دیگه. ولی بازم میگم کاش یکی بتونه این رو تو ایران پژوهش کنه، مثلا در یه کشوری که یه ذره کم بوده کالا هست، مثلا آیا یکی ممکنه این ماشین بخره خیلی بیشتر بهش مزه بده تا اینکه اون پول رو صرف یک تور بکنه. میگه هر دفعه میرم نگاش میکنم عین روز اول ذوق میکنم. ببین سوال اینه، باید عین روز اول ذوق. از اینجا میخوام یه فرصت استفاده بکنم، یه کتابی رو که قولش رو بهتون دادم ولی پوزش میخوام، تا وسطاش رفتم حس کردم نمیدونم باهاش اون ارتباط برقرار نشد. The Sum of Small Things، مجموعه چیزهای کوچک، الیزابت کاریت هاکت، A Theory of the Aspirational Class. این کتاب بحثش بر سر اینه، میگه طبقه پولدار جدید کالا محور نیست، تجربه محور. این گفتم برای اونایی که کارآفرینن تو صنعت بیزنس و نمیدونم میخوان چی کنن، میگه پول بیشتر داره الان میره به اینه که من پول بدم یک سفر عجیب برم، پول بدم یه تجربه خاص داشته باشم. حتی اون تجربه میتونه یه تجربه مثلا مصرف یک توهمزا باشه، میدونی، ببینم این چجوریه، حاضرم کلی پول بدم ببینم این چجوریه. در صورتی که قبلا میگه تو قرن 19 هم حاضر بودم پول بدم مثلا این جواهر رو بخرم، حاضر بودم پول بدم حتما یک نمونه از این کلکسیون نمیدونم خودکار خودنویس نکتلا رو بخرم، ولی الان میخوام ببینم چیه. و این معتقده که طبقه جدید اینه که یه چیزای نو رو بخواد تجربه بکنه خیلی براش مهمتره و اون پرستیژش رو به اون داره وصل میکنه. آیا تا حالا این کارو کردی؟ تا حالا همچین مهمونی رفتی؟ تا حالا همچین چیزی خوردی؟ تا حالا همچین سفری رفتی؟ نه. در صورتی که اون یکی‌ها تو قرن 19 هم خب پوز میدادن ببین من اینو دارم اونو دارم، این فرش من تو ازش چند تا بیشتر تو دنیا نیست و اینا. حالا اینم باز یک قسمتیه که گفتم تو ذهنتون داشته باشید. میریم جلوتر. خب گفتیم تجربه ها یه معما داریم. از یه طرف شما وقتی عادت میکنی لذت میپره و چیزها برات کسل کننده میشه. مبحث بعدی که داره مطرح میکنه چیه؟ مونوگامی. میگه خب اگه از ازدواجم دلت زده شد چی؟ اون پارتنرتم اولا خیلی معاشرت باش اصلا عجیب جذاب بود، الان دیگه حوصله‌ام سر میره، به اینم عادت کردم، اینو چیکار کنم؟ اگه دارید دقیق گوش میدید الان یک سورپرایز منفی، نگاتیو سورپرایز خواهید داشت چون جوابی براش نداره، به کارهای استر پرل اشاره میکنه. میگه استر پرل تو این قضیه، این کتاب معروفش Mating in Captivity، در واقع جفتگیری در اسارت، که اشارش اینه که تو بعضیا روابط خیلی کسل کننده میشه و بعد احساس میکنن دیگه زندگی زناشویی هیچ لذت اولیش رو نداره. چجوری این کار رو بکنیم؟ حتی یک چیزی داره، ضرب المثل قشنگیه. اینو بخواین از اصطلاحات استر پرله بخواین یاد بگیرید، حالا برای بالین به کار ببرید، برای مشاوره به کار ببرید، قشنگه. میگه از پاریس فرانسه میری به پاریس آیداهو. هر دوش پاریسه، ما دو تا پاریس داریم، یکی پاریس فرانسه است، پرتمطراق، پر رنگ و لعاب، پر از هیجان، یک زندگی خیلی پررنگ، رمانتیک، زناشویی، حتی سکسی توشه. و یک پاریس دیگه هم هست توی آیداهو، ایالت آیداهو آمریکا. من دو سه تا عکس براتون گذاشتم، یک وسط سعدی حالا برهوت نگیم، ولی یه شهر یک شاید 5000 نفر جمعیت داره، شهر کوچولو، یک کلیسا داره، چیز بیشتری نداره. و استر پرل میگه که ازدواج ها از پاریس فرانسه شروع میشن و به پاریس آیداهو ختم میشن. یعنی آدم ها دیگه مثلا آیداهو، اصلا عکساش هم نگاه کنید، بزنید اینترنت پاریس آیداهو، میبینی کل چیزی که این شهر برای دیدن داره یک کلیساست، دو تا مغازه داره و اینا. یعنی چه شکلی میشه ما این داستان رو چیکار کنیم؟ و البته این وسط چند تا نقل قول از استر پرل میکنه. مثلا میگه که اگر راز از روابط زناشویی برداشته بشه، زودتر عادت میکنی و کسل کننده میشه. پس باید همیشه یه بخشی از وجود افراد برای همدیگه رازآلود باشه. The pride of enigma. و میگه که وقتی صمیمیت دیگر امکان جستجو و کشف رو از طرف این میگیره، خیلی قسی القلب و خشن میشه. یعنی وقتی شما با پارتنرتون دیگه همه چیه همون میدونید، از همه چیه هم مطلع شدید، هیچ جایی در ذهنتون نیست که نشناسید، بگی من این بخشش رو نمیتونم بشناسم، این بخشش رو درک نمی کنم، نمیدونم این قسمتش رو باید چه کار کنم. در واقع When there is nothing left to hide، وقتی چیزی نمانده که پنهان کنی، There is nothing left to seek، چیزی نمونده که پیدا کنی. برای همین عادت اتفاق میفته. اینجا کم کم وارد این بحث میشه که میگه ببین اگه میخوای عادت نکنی، باید یه جاهایش کامل نباشه. همون نقل قول اقتصاددانی که بهتون گفتم، اگر یه چیزی بخواد همیشه باشه، همیشه کنار هم باشه، همه چیه هم رو بدونن، کاملا همه چیز برملا شده باشه، اون موقع دیگه اون رازواریش رو از دست میده و عادت کردن زود اتفاق میفته. این حرف استر پرل. منتها این راه حل استر پرل چقدر شدنیه یا نه، اون یک چندین لایو دیگه میخواد که واقعا آدم ها وقتی توی روابط احساس میکنن ببین دیگه اون طرف چیز جدیدی نداره، همه چیش دیگه تکراری شده، ما چیکار باید بکنیم؟ یه اصطلاح قشنگی هم توش به کار برده، اصطلاح قشنگی، فکر کردم اینم تو ذهنم، حالا اصطلاح انگلیسیه ولی بدونیم بد نیست، پیکسی داست. فکر کنم خیلیاتون میدونید پیکسی داست چیه. میگه اون موقع زندگی دیگه پیکسی داستش رو از دست میده. داست به معنی گرد و پیکسی هم میدونین از کجا اومده؟ این از اون کارتون و رمان پیتر پن اومده. اون تینکر بل اگه یادتون باشه یه چیزی میزد رو خودش، یه گرد طلایی میزد و باش میتونست پرواز کنه و بعد گرد طلایی رو به کشتی میزد، کشتی پرواز میکرد. میگفت ما چی کار کنیم این زندگی زناشوییمون، این زندگیمون پیکسی داستش رو از دست نده. یعنی اون حالتی که اوج میگیریم، اون حالتی که خیلی برامون جذابه، نمیدونم همه چی نوعه، مثل روز دوره ماحصل و نامزدیه، اون پیکسی داسته میپره. ما باید یه کاری بکنیم که بتونیم جلوی اون پیکسی داست رو بگیریم. میگه یکی از چیزها گفتم، پس بعد جالبه، یعنی شاید بگم مستقیم یا آره مستقیم داره میگه، میگه برای همینه که اگر خیلی هم با هم صمیمی باشید، همیشه در همه زمان تو همه فعالیت ها کنار هم باشید، پیکسی داستتون میپره. شاید با هم یه زمانایی باید یکی ماموریت بره، یکی سفر باشه، مدتی یکی تو اون یکی شهر داره کار میکنه، از هم دور بمونند که اون عادت کردنه اتفاق نیفته. برای اینکه میگه وقتی مثلا چند هفته میبینی یکی رو نمیبینی، یکی دو ماه طرف رو نمیبینی، دوباره حس میکنی که اون عادت پرید و جا خالیش هست و دیدار مجددش برام لذت بخشه. پس میشه پیشنهاد کرد که یه جاهایی اگر یه جایی داره خیلی بهتون خوش میگذره، شاید متوقفش کنید و یه وقفه بندازید تا عادت نکنید، یک تعطیلات بدید. حالا تعطیلات میخواد به صورت هالیدی باشه، میگه میره یه جای دیگه، یا استیکیشن. اینم یه اصطلاح ساختن، استیکیشن اصطلاح قشنگیه، اینم به درد میخوره، تو سر زبان ها افتاده. استیکیشن اسلاید 23-24، یعنی میگه که کارمو تعطیل میکنم میشینم خونه. یکی میگه نه کارمو تعطیل میکنم میرم مسافرت. میگه نه کارمو تعطیل کردم مسافرتم نمیرم، میرم تو خونه، اصلا درو قفل میکنم، گوشیمو خاموش میکنم، رو مبل میشینم، صبحانم یه 10 روز تو خونه میمونم. اینم باز خوبه. همینجا یک نکته کاربردی بهتون بگم، تو کتاب نیست ولی من اینو جای دیگه خوندم. خیلی افراد میان میگن ما خستگی مزمن داریم. حتی جالبه اصطلاحش اینه، ذهنمون دیگه نمیکشه، اون مه گرفتگی مغزی، برین فاگ. چیزی که خیلی ها ازش استنتاج کردن اینه، میگه انسان ها عادت میکنند به کار سخت و خستگی هم عادت میکنند، و وقتی شما به خستگی عادت کردی متوجه نمیشی که خسته ای. نکتش رو آشکاره؟ ببین یعنی شما وقتی تون تون داری کار میکنی یه دفعه خسته میشی میشینی، ولی اگر خستگی هی بمونه و شما ادامه بدی به اونم عادت خواهی کرد، چون میگه مغز انسان به هر چیزی عادت میکنه، هم به لذت عادت میکنه هم به درد عادت میکنه. و وقتی شما به خستگی عادت کردی دیگه حواست نیست خسته ای، فقط نمود پیدا میکنه. نمیدونم چرا دقتم اومده پایین، خیال میکنی ADHD، یه چیزی تو مغز من شده، نکنه سکته کردم، نکنه مثلا یه اتفاقی افتاده، برم دارو بخورم، یه اسکن بگیرم، حافظم خوب نیست، شارپ نیستم، وقتی با هم حرف میزنن حواسم نیست. اینو تو ذهنتون باشه، چون تو سندروم های فرسودگی شغلی و حتی میتونیم اسمش رو فرسودگی ازدواج هم بذاریم، افراد خسته شدن و حواسشون نیست که خسته شدن. و اینجا استیکیشن اون حالتی که میرم یه جا تو قرنطینه هیچ کاری نمیکنم، دراز میکشم، فقط صبحانه نهار شام، صبحانه نهار شام تلویزیون نگاه میکنم، شاید به این دلیل که اون عادته رو به هم بزنه بتونه کمک کننده باشه. خب تا اینجای کار به نظر من نکاتش کتابش بد نبود، یعنی ذهن ما رو آگاه کرد به این مسئله. ولی اجازه بدید بریم جلوتر، هنوز قسمت‌های جالبش مونده و مقالات جالبتری بهش اشاره میکنه که خب بیایم بررسی کنیم ببینیم وقتی توی حالت یه نواختی هستین کدوم اقدام بهترینه برای اینکه یه نواختی رو به هم بزنیم. یا اینه که اصولاً انسان‌ها چه فرقی دارن؟ بعضیا زود یه نواختی عادت می‌کنن، بعضیا دیر عادت می‌کنن. آیا این بعداً روی شخصیتشون نقش داره یا نه؟ در ادامه به مقالات اشاره می‌کنه که یکی از این مقالات رو من قبلاً بهش اشاره کرده بودم. Hunters, Busy Bodies and the Knowledge Network Building Associated with Deprivation Curiosity. یک مقاله هست 2021 تو سلسله مجلات نیچر چاپ شده. مقاله قوی هست و کاری که این کرده اینه. ببین ما الان بحثمون این شد، عادت میکنی حواست نیست عادت میکنی، بعضیا راحتتر عادت میکنن، بعضیا دیرتر عادت میکنن، و بر اساس اون نکاتی که از قبل از من شنیدید هر دوی اینا میتونه خوب یا بد باشه، ربطی نداره، بستگی داره داری چی کار میکنی. اگه خیلی زود عادت میکنی خیلی راحت با مدرسه جدید، شغل جدید، شرایط بحرانی اقتصادی جدید کنار میای، کمتر PTSD میشه. از اون برم زود ازدواجت کسل کننده میشه، سفر تفریحی میری بعد 5 روز دلتو میزنه و بعد حس میکنی این چه خود زندگیه، خوشبختی ندارم، و ممکنه حتی این حس رو پیدا کنی که آخه چی، برای چی من خوشحال باشم، چه چیز خوبی تو زندگی من هست، همه چی برات یه نواخ شده باشه. این مقاله چی رو بررسی کرده؟ این اومده یک کار جالب کرده و پدیده‌ای رو اشاره کرده به نام کنجکاوی فقدانی. ببین ما دو نوع کنجکاوی داریم، خب چندین نوع داریم ولی دو نوعش رو میتونی بررسی کنی. یکیش اینیه که من همش دوست دارم چیزای جدید بدونم، سرک بکشم تو دنیاهای جدید، با آدمای جدید آشنا بشم. و حتی میگه اینا سمبول داره، بیل گیتس. بیل گیتس یه ادعایی میکنه، میگه من هفته یه کتاب میخونم و از نوجوانی این کارو کردم. نمیدونم دلیلی هم نیست دروغ بگه، آدم توانمندیه. منتها فهرست کتاب‌هایی که خونده و اونایی رو که پیشنهاد میده نگاه میکنی از هر دریه، از نظریه ریسمان در فیزیک گرفته تا تکامل، اقتصاد، اینا، یعنی همه چی هست. اون یکی شخصیت وارن بافته، اونم اون میلیاردر معروف. اون یه ادعای میکنه که من یه ذره شک کردم، یه ذره نکنه چاخام بکنه، نمیدونم دیگه. به قول اون مردی برای همه فصول، پنجره‌ای به وجدان کسی ندارم، کسی را محکوم نمیکنم. میگه من روزی 500 صفحه کتاب میخونم. اگه اصلا واقعا پپته برنگیز آفرین بشه، من 40-50 صفحه 60 صفحه دیگه خیلی بخونم، این روزی 500 صفحه میخونه. ولی وقتی فهرست کتابایی رو که میخونه نگاه میکنه، همش دور و بر اقتصاد، سرمایه‌گذاری، سود، بیزنس و ایناست. یعنی یه جوری توی یک حوزه میچرخه. اشاره که کرده میگه انسان‌ها بعضیا هستن همش توی یک محوطه عمیق میرن میچرخن، یه عده تو سطح زیاد حرکت میکنن. اونایی رو که توی اون محدوده میچرخند رو میگه شکارچی، هانتر، یا شاید ما بگیم اکسپلویتر، بهره برداری کننده. و اونایی که تو سطح حرکت میکنن رو میگه بیزی بادیز، در واقع مشغولها، اکسپلوررها، جستجوگرها، و اونهایی که همش میخوان از این و اون سر در بیارن. حالا اومده یه کار کرده، یه تعداد افراد رو گرفتن و اومدن گفتن خیلی خوب، اینترنت در اختیار شما، ویکی‌پدیا در اختیار شما، شروع کن تو بچرخید. راست میگه، یه لحظه با خودتون این ارتباط رو برقرار کنین. بعضیا میبینی تو ویکی‌پدیا یه مقاله رو تا ته میخونن، بعد میرن همه چیزای مربوط با اون مقاله رو میخونن. یکی دیگه میره روی این آبیه کلیک میکنه، میره توی یه چیز دیگه، بعد میره یه جا دیگه، بعد میره یه جا دیگه، بعد آخر روز میبینی از کجا به کجا رفته. اگر بخوای حرکت این افراد رو ببینی، تو اسلاید 28 من رسمش کردم. اون شکارچیه ببینید توی یک چند تا خوشه دور هم داره میچرخه، قسمت بالا هانتر. اون بیزی بادیه رو نگاه کن، توی ویکی‌پدیا از این میره به اون، میره به اون. مثالش رو مثلا تو اسلاید بعد من گذاشتم، ترجمهش نکردم برای اینکه دقیقاً اون جایی بوده که سرچ کرده. سمت راستیه اومده تاریخ یهودیان در آلمان، شورش هپ هپ، صهیونیسم، ناتان بیرنباوم، تئودور هرتزل و اینا رو سرچ کرده. یعنی میبینی مدل بافت روی یک چیز چرخیده، تاریخ یهود، هولوکاست، صهیونیسم، تئودور هرتزل، مشاجرات با آلمان و غیره. یعنی از اون خارج نشده. اون یکی رو نگاه کنید، از فیزیکال کیمستری، فیزیک شیمی شروع کرده، به جنبش میتو رسیده، بعد به خانواده پارتریچ، هاربورن پرایمری سکول، مدرسه ابتدایی هاربورن، HIP 79431 و تام بیگلو. اینو هر اینجور رفته رفته میگه به نظر میاد که انسان ها بعضی هاشون تو خوشه حرکت میکنند، بعضیاشون تو مسیر متناوب. اونایی که تو مسیرهای از این شاخه به اون شاخه میپرن حرکت میکنن، اینا زودتر دوچار عادت میشن و به همین دلیل دلشونو میزنه. پس یه راه دیگه ای که میتونید بفهمید کی زودتر عادت خواهد کرد، اینه که ببینید جستجوگریش در جهان از این شاخه به این شاخه پریدنه که به غلط به خودش میاد تشخیص میذاره. من مخالف خود تشخیص گذاریم، میگه من ADHD هم. اینجوری نگاه کن، بگو من بیزی بادی هم، ای توجه هم به این چیزهای مختلف جلب میشه، دوست دارم سرک بکشم، از هر چیزی سر در بیارم. ببین رفته از میتو با فیزیکال کیمستری همه اینا رو خونده تو چند دقیقه که اینترنت در اختیارش بوده، چون اومدن این پیشرفت‌ها و صفحه‌ای رو که خوندن رو ثبت کردن و بررسی کردن که از کدوم شاخه به شاخه پریده. در مقابل یه عده هستن که یک جا تمرکز میکنن. اونایی که یک جا تمرکز میکنند، حس کنجکاویشون اصطلاحاً deprivation curiosity. یعنی چی؟ ببین شما بعضی موقع کنجکاوی از دنیا بدونی، بعضی موقع ها هست حس میکنی یه چیزی رو نمیدونی و خجالت میکشی. ببین من اصلا راجع به فردوسی هیچی نمیدونم، برم یه ذره بخونم. راجع به شاهنامه میخونی، راجع به فردوسی میخونی، راجع به اشعار اون دوره میخونی، راجع به اسطوره‌هاش میخونی، یعنی خول و خوش اونو میزنی. این یک نوع کنجکاویه، یعنی احساس میکنی یه جا نقص داری و تا این نقص رو من پر نکنم آروم نمیگیرم. به این میگن deprivation curiosity. این خودش خوبه، اون یکیش هم خوبه، دوست دارم از همه چیز جهان سر در. و اینا منطقه تو عادت کردن با هم تفاوت خواهد داشت. پس اینم یک جمله مقاله معترضه به جای جمله معترضه که بهش اشاره کرده و منم گفتم ادامه بدم. خب همینجا داره کم کم یه چیزایی میاد. بعضیا سبکشون اینه، زودتر عادت میکنن، باید شاخه به شاخه برن. بعضیا یه جا رو هی بگردن عمیق میکنن، گود میکنن، میرن پایین. و چه بسا این بتونه خیلی از رفتارهای ما رو توضیح بده دیگه. یکی میبینی مهاجرت میکنه دلشو میزنه، دوباره برمیگرده ایران دلشو میزنه، میره این رشته دلشو میزنه، میره اون رشته دلشو میزنه. یکی دیگه هم میبینی که 30 ساله به اون کارش چسبیده و هی داره توی اون متبهر و متبهر میشه. البته فراموش نکنید که ممکنه شما بگین که خب تمرکزه خوبه دیگه، آره، ولی اون یکی هم مزایایی داره که حالا تو فرصتهای دیگه راجبش صحبت کنیم. میگم کتاب سعی میکنه به صورت مقاله مقاله، پژوهش پژوهش، خیلی پژوهش محوره و پژوهش‌های خوبی رو اشاره کرده، کم کم روشن کنه که خب ما چه کار کنیم که عادت نکنیم به بعضی چیزها. شما مثلا چقدر خوب بود شما وقتی یه اتفاق خوب میافتاد مزش زیر دندونت تا مدت‌ها میموند. به یه کار دیگه اشاره کرده، اینم کار قشنگیه، Psychological Reports 2018 People are slow to adapt to warm glow of giving. انسان‌ها در عادت کردن یا کنار آمدن با گرمای دلچسب بخشندگی کندتر عمل می کنند. Psychological Science 2018. معنیش چیه؟ اینجا یه ذره شعاری میشه. اگه گفتین مکری شعار میده، نه، مقاله است که چیکار کنم. توی پژوهش اومدن این کار رو کردن، به افراد گفتند 5 روز متوالی $5 خرج خودت کن. $5 چی میشه خرید؟ احتمالا مثلا یه دونات میشه، یه کراسان میشه خرید، یه قهوه میشه، یه چیزی مصرف کنی و بعد ببینی لذتش چجوریه. توی گروه کنترل، ببخشید، توی گروه دیگه اومدن گفتن این $5 رو هر روز برای یک نفر که فرد مورد علاقه هست یه کادو بخره، یه جور یا به یه جایی ببخشش، یعنی احساس بخشندگی. اون برای خودته، این برای یکی دیگه است. و توی نمودار اسلاید 34 شما تفاوت رو میبینید، احساس شادکامی و خوشحالی. اونی که هی برای خودش خرید میکرده با اونی که $5 رو به یکی دیگه به صورت حالا یک هدیه یه چیزی میداده، روز اول هر دو 5.5 روی مقیاس احساس خوشبختی کردن و آخر روز اونقدر احساس داشتن. ولی نگاه کن، همینجور روز 2, 3, 4, 5 همینجور خوشبختی اونی که برای خودش میخره کم میشه، ولی اونی که میبخشه به یکی دیگه، میره برای یکی مثلا کادو میخره، شکلات برای یکی میخره، این برای تو، اون میمونه و ببین افول نمیکنه. حالا میگم داره درس اخلاق میده، میگه اگه میخوای خوشبخت باشی برای کسایی که دوست داری کادو بخر، اون مزش بیشتر میمونه تا برای خودت بخری. اول دومیش با هم برابره، برای همینه این میتونه تبلیغ باشه. یه تیکر رو بعضیا استوری میکنن، این دوست دارن میتونه استوری کنین که اگه پارتنرتون هست، همسرتون هست، چی هست، براش تونتون کادو بخرید، لذتش میمونه برای خودت، دیرتر عادت میکنی. ولی اگه برای خودت میخری و مثلا چه خوراکیه، چه پوشیدنیه، چه هرچی هست، روز چهارم پنجم عادت میکنی. پس کادو دادن یکی از اون راههاییه که اصطلاحاً گیوینگ، بخشنده بودن، یک اصطلاحی هست که یک اقدامی هست که جلوی عادت کردن رو میگیره. شاید نمیدونم بعضی از افراد خیر اینا که چیز میکنن، شاید اینجوریه که لذتش براشون بیشتر میمونه و تجربه هم هست دیگه، کالا نیست، یعنی میتونن تا مدت ها باش سر پا بمونن. پس یه راز خوشبختی اینه که برای دیگران شروع کنید کادو بخرید و دیگران رو شاد کنید و اون شادی که تو اونا میبینی، اون عادت بهش پیدا نمیشه، جالبه، ولی تو شادی که خودت ذوق میکنی سریعتر بهش عادت پیدا میشه. لااقل مطالعه تجربی ایشون اینو گفته و به همین دلیل استناد میکنه به کتابی به نام Life in Three Dimensions، زندگی در 3 بعد، شیگهیرو اویشی این رو نوشته، که میگه چگونه کنجکاوی، جستجوگری و تجربه در زندگی باعث یک زندگی بهتر و پربارتر میشه. و صحبتش بر سر اینه که میگه انسان‌ها ممکنه همش دچار این باشن که مثلا من برم یه کارایی بکنم، لذت ببرم، خوشم بیاد، ولی تجربه کردن چیزهای جدید اون ماندگاریش بیشتر. و پرسشنامه داره تحت عنوان Psychologically Rich Life Questioner، یک زندگی پربار و غنی. میگه غنی کردن زندگی و داشتن تجربه های جدید، این خیلی ارزش بالاتری داره و خیلی ها حاضرن حتی شادکامیشون رو بابت این بدن. باز ببینی همسو با کتاب اون خانوم الیزابت کاریت هاکت هست که میگه نسل جدید دنبال اینی که چیزای جدید رو تجربه بکنه و اون پشتوانه احساس خوبشه تا اینی که اندوخته داشته باشه. نمیدونم، اینا رو باید حواسمون باشه. و تا حالا چند تا تکنیک گفت دیگه، وقفه بنداز، یه جاهای رازآلودگی رو نگه دار، استیکیشن بذار، فاصله بنداز، نمیدونم بخشندگی داشته باش چون این ماندگاریش بالاتره و میرایی لذتش کمتره. اینجا گفتم میخوام از این فرصت استفاده کنم، دو تا کتاب معرفی کنم، تو اسلاید 37 و 38 گذاشتم. اندرو لی، رندمیستاس و دیگری The Power of Experiments که مایکل لوکا و ماکس بازرمان این رو نوشته، 2020 هست، اون یکی 2018. حرف حساب این دوتا اینه، اینا رو من جداگانه براتون معرفی میکنم چون به نظر من کتاب فوق‌العاده خوبی هست و البته تلی شروط به اینا اشاره نکرده، اینو خودم این تو این جستجو دیدم و فکر کردم این باید اینو بذاری کتاب رو بخونی. اون کتاب رندومیستاس اینو میگه، میگه ببین ما عادت نداریم مقایسه کنیم، در صورتی که اصل پیشرفت بشر از اونایی به دست اومده که اینو با اون مقایسه کردن. مثلا شما همش میای میگی مردم دانمارک خوشبخترن یا مردم ایران، باید بتونی هر دوش رو تجربه بکنی تو اون، و رندومیست هست، تصادفی بری تو اون گروه بیای بری تو این گروه و بعد ببینی که مقایسهش چجوریه، چون وقتی یکی رو تجربه میکنی حتما عادت میکنی و نمیتونی درست قضاوت کنی. حالا چرا من اصرار دارم این دو کتاب رو بخونید؟ برای اینکه یک ابرعادتی هست که تالی شروط روی اون مانور نداده، ولی من دوست دارم یه فرصتی پیش بیاد و راجع به اون حتما سخنرانی کنم، حتما یک جلسه رو داشته باشم. مگه ما نگفتیم عادت میکنیم؟ آیا ممکنه ما به موهبات دا آفریده های جهان مدرن هم عادت کرده باشه؟ کتاب رندومیستاس رو که میخونی یاد اونا میفته، چون یه جوری میره عقب. مثلا یه چیزایی میخونی مو به تن آدم سیخ میشه. مثلا دو میلیون دریا نورد جان خودشون رو با بیماری اسکوروی از دست داد. میخوام بازارگرمی کنم برای اون سخنرانی بعدم. و اسکوروی چجور خوب میشده؟ یه لیمو میخوردی خوب میشده. یا نمیتونستن برن استرالیا، از انگلیس به استرالیا میرفتن، نصف خدمه از اسکوروی میمردن. اسکوروی میدونی چیه؟ کمبود ویتامین C، لسه ها ملتهب میشه، خونریزی میکنه، زیر پوسته خونریزی هست، استخوان ها درد میگیره، خسته میشی، خونریزی داخلی میکنی، ضعف میکنی، میفتی بعد تلپ میمیری. 50% دریانوردهایی که میخواستن این مسیرهای طولانی رو برن میمردن. میگه در جنگ 7 ساله، یک جنگ بزرگی بوده بین چندین کشور اروپایی، 74% ملوانهای انگلیسی به خاطر اسکوروی مردند. فقط 1% با آتش دشمن کشته شدند. یعنی مرض 72 برابر بیشتر از جنگ میکشته. اینو بگیر. میاد راجب زایمان، از هر 10 زایمان، از هر 5 زایمان یکی مادر میمرده. فلج اطفال رو بگیر. شما در فلج اطفال خیلی ناراحت کننده است. الان کودک خردسال شما، عزیز دلبند شما، یه لحظه تب میکنه، حالش بده. شما میگه اشکال نداره، یه ذره بهش سوپ دادم، آب میوه دادم، گفتم بخواب مامان جان، فردا مهد کودک یا مدرسه یا دبستان نرو، استراحت کن. نه خیالتون راحت، چیزی نمیشه. یه قرن پیش یه احتمال خیلی بزرگ بود که صبح نتونه بلند شه، فلج شده و ممکنه فلجش هم پیش بره و احساس خفگی کامل. یا این داستان واقعا تو همین اقدامات دندان و اینا، بی‌حسی موضعی، بی‌هوشی. یک صحبتی هست که میگه نکنه ما به دستاوردهای جهان مدرن عادت کنیم و وقتی به اونا عادت کردیم حواسمون نیست. بیهوشی، جراحی بدون درد، آنتیبیوتیک ها، واکسن ها، همه اینها زندگی رو از این رو به اون رو کردن، ولی شما عادت کردی فکر میکنی همیشه همینجوری بوده. اون مشاجره خیلی قشنگ آلن دوبوتون، مات ریدلی، استیون پینکر و مالکوم گلادول 73 صفحه است و میگه روزهای بهتر ما پیش روست. یک میتونم بگم مقاله یا بیانیه است که درسته تو اوضاع بدی هستیم، خیلی بده، نمیدونم تورم هست، سرمایه‌داری خیلی تو شبکه‌های اجتماعی پررنگه، هر جا باز میکنی تبلیغات، پولت نمیرسه کالاهایی رو که میبینی بخری، خیلی احساس میکنی. ولی فراموش نکن ما به خیلی از دستاوردهای مدرن عادت کردیم. مات ریدلی اونجا داره صحبت میکنه، آلن دوبوتون میگه آخه مثلا این دنیایی که ما الان توش هستیم، دنیای مدرن بعد از عصر روشنگری، همش درد و رنج و عذابه. و اون یه چیزی برمیگرده میگه کرم گینه، کرم گینه دراکونکولوس مدینسیسه، دراکونکولوس مدینه‌ای، کرمی بوده که چند میلیون آدم رو تا همین 1980 مبتلا کرده از آب ناسالم. داستانش اینه، وقتی شما آب آلوده میخوری که پیدا میشه، از دستگاه گوارش میره، میره زیر پوستت، بعد زیر پوست رشد میکنه مثل یه رگ و ممکنه به چند متر برسه. بعد یه جا رو سوراخ میکنه، این کرم باید بیاد بیرون. شما باید یه چوب کبریت بذاری، بعد نذاری خشکه، اونجا رو هی مرتب خیس کنی، هر روز یه سانت اینو بپیچونی که این کرم رو تشویقش کنی بیاد بیرون. حالا ممکنه یه دفعه 5 تا 6 تا 10 تا از اینا باشه، از هر سوراخی یه کرم داره میاد بیرون. و اونجا مات ریدلی خیلی قشنگ میگه، میگه دراکونکولوس مدینسیس، کرم گینه. اگه میخوای بگی دنیای مدرن مثلا چه چیز قشنگی داره که من بابت شاد باشم، اینه که کرم گینه نداره دیگه. و آلن دوبوتون یه جا مسخره میکنه، بعد بعدش میگه عذرخواهی میکنم، ببخشید، راست میگی، ما یه سری از چیزهای خوشایندی که این 300 سال عصر مدرنیسم به ما داده و به خصوص پزشکی در 100 سال اخیر داده، واکسیناسیون، سیاسرفه، دیفتری، کزاز، همه اینا چیز شده، یه جو عادت کردیم و حواسمون نیست. و یه جوری اینم برای همین میخوام از این استفاده کنم و این دو کتاب رو معرفی کنم که یه زمانی 2 میلیون آدم صرف اینی که نمیدونستند یه پرتقال یا لیمو بخورن نمیمیرند، با یک مرگ بسیار دردناک. اون زمان یه عده‌ای بودن که اینا در واقع آرام کن بودن، مثلا میگفتن بابا اینقدر داره رنج میکشه، مفاصلش خونریزی کرده، برو سرشو ببر، مثل اینکه شما حیوانات رو سرشو میبری میگی رنج نکشه. یه دو این کارو میکردن، آقا اینو بذار، یواشکی کلیسا اجازه نمیداد، قانون اجازه نمیداد، ببین تو رو خدا از این دردش رهاش کن دیگه، این عفونت کرده، زخم شده. و بعد اینا، برای همین این میخواد بگه که حالا این دو تا کتاب اینا رو میخواد بگه که میگه اونایی که شروع کردن گروه کنترل، گروه مقایسه گذاشتن و کارآزمایی دو سوکور بالینی رو اختراع کردن، یک بشریت رو چقدر جلو بردن، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه روان، چه تو حوزه بهداشت، پزشکی و اینا. منتها من میخوام از یافته های اون کتاب در جهت تایید تالیشاروت استفاده کنم که یه سری چیزها هم از ما بهش عادت میکنیم و وقتی عادت کردیم، حالا من یه نگرانی خودم رو بگم، ببخشید یه ذره دور شدم از اصل کتاب، ولی اینا به نظر خودم مهمه. میگن افسردگی در نسل‌های جدید رو به افزایشه. من یه نگرانی دارم که نکنه این افسردگی به دلیل عادت کردن به دستاوردهای علم و مدرنیسم. چون ببین به اونا عادت میکنی، آلودگی هوا، آلودگی پلاستیک، گرمایش زمین، نمیدونم بمباران تبلیغاتی در فضای اینترنت و مجازی و اینا میمونه، ولی اونا رو یادت میره. و به همین دلیل کم کم که به جلو میریم، ممکنه که نسل به نسل دوباره احساس افسردگی پیدا بشه. که ببین اون دوره ها هم یک چیزای خیلی وحشتناکی بوده. یعنی شما تصور کن همین یک کشیدن ساده دندان، 4 نفر کله شما رو میگرفتن، دهنتون رو باز میکردن، با انبرداشون نه بیهسی بوده نه بیهوشی بوده، هیچی نبود، اونجا با خوردش میکردن و بعد وسطش ممکن بود بمیرشون. یک اتفاق ساده. و اینا شما یه جوری دیگه بعد از یه مدت بهش عادت میکنی و فکر میکنی که همیشه وجودش. اینو بذارید این بحث رو من بیشتر وارد نشم، چون ممکنه سوء تفاهم بشه. سوال اصلی اینه، آیا داریم میریم جلوتر خوشبختر میشیم یا بدبختر میشیم؟ منتها جوابش اینه که ببین، آخه ما گروه کنترل نداریم. یعنی زمانی میتونستیم نظر بدیم که دستگاه ماشین زمان اختراع میشد، ما رو میبرد قرن 17، 15، 14، بعد میگفتن 6 ماه اینجا زندگی کن، بعد اونم به صورت تصادفی دو سوکو را این میرفت اون ور بعد میومد. خب دوستان عزیز، این داره به من پیام میده که الان تموم میشه، اجازه بدید من لایو رو ببندم چون یک ساعتش پر شده، نمیدونم اون چه صیغه یه تازگی ها بعضی وقتا داره. دوباره بعد از اینی که اینو سیو کردم میریم ادامه لایو رو میشنم. خب برگشتیم، اون قسمت اولش بود، میایم برای قسمت دوم. خب این فکر کنم اینجوریه، یعنی چیزی که به ذهن خودم رسید اینه که وقتی وقفه میفته بین لایف ها یک سقف یک ساعته میذاره و بعد دوباره این سقف برداشته میشه، یعنی از هفته بعد من لایف بذارم احتمالا این اتفاق نمیفته. پس الان شما یک ساعت دارید، اون یک ساعت سیف شده، آفلاینش هست. میایم ساعت دوم رو دنبال بکنیم، ساعت 10:04 هفتم آبان ماه. خب گفتم اون بحث رو بذارید ادامه بدم، چون واقعا این حالا جالبه. حالا چرا اینو گفتم؟ وقتی اومدن از نظر سیاسی تحلیل کردند، خب مثلا الان یه بحثای خیلی داغی هست، گرایش چپ، گرایش راست، گرایش چپ پروگرسیو در مقابل راست محافظه‌کار. دیدن بیش از اینی که اونجا مجادله باشه در بین آحاد ملت در کشورهای مختلف، مجادله بر سر اینه که بشر مدرن خوشبختره یا خوش به حال گذشته. این وقتی اومدن شکایت‌های افراد تحلیل محتوا کردند، دیدن یه عده گفتن بابا بعد از عصر روشنگری وارد شدن به عصر علم، صنعت و به خصوص قرن بیستم، اوضاع ما بدتر شد. نمیدونم این حاکمیت بازار آزاد شد، مرزها گشوده شد، یک جوری نابرابری اقتصادی شدید در قرن 21 پیدا شد و جهان جهان خیلی بدی شده. در مقابل یه عده میگن درسته، همه این اراده رو قبول داریم، ولی در مقایسه با اونی که قبل از شروع این فرایند از عصر روشنگری به این ور بودیم، دنیا خیلی بدتر بوده، اصلا نمیتونی تجسم کنی. بعد افراد میگن نه اینجوری نیست. میگه خب عادت کردی، عادت کردی سر زایمان همسرتو از دست ندی، عادت کردی بچت دیفتری نگیره، عادت کردی که تو دمای کنترل شده باشی و از سرما و گرما نمیری و از تشنگی و گرسنگی تلف نشی. اینا عادت. حالا اینو میگم یه بحث جدی، اجازه بدید فرصت های دیگه با کتاب های مربوطش. مثلا اون کتاب مانگ دیبیتس به نظر من برای شروع کار خوبه، 2016 70 صفحه است، فکرم ترجمه هم شده. این چهارتا دارن با هم جدل میکنن. مالکوم گلادول و آلن دو بوتون معتقدن داریم روزهای تاریکی رو میبینیم و اوضاع داره بدتر میشه. اون استیون پینکر و مات ریدلی میگن نه بشر درسته، همه این چیزها رو قبول داریم، گرمایش زمین قبول داریم، نمیدونم بمباران تبلیغی، فیک نیوز، اومدن این همه شایعات و اینا رو قبول داریم، ولی فراموش نکن اون جهنمی که توش بودیم و تونستیم ازش رها بشیم. جالبه دیدن بیش از اینی که تفاوت چپ و راست انسان‌ها رو دو دسته بکنه و قطبی شدن اونجا اتفاق بیفته، قطبی شدن رو این محور اتفاق افتاده. آیا بشر مدرن داره به قهقرا میره یا اینکه نه مشکل داره ولی داره به سمت شادکامی و سعادت میره. منتها ایرادش اینه نمیتونی این رو اندازه گیریش کنی. یعنی شما وقتی پرسش نامه میدی، اینو خیلی سریع متوجه شدن در شرایط خیلی رفاه هم افراد شروع میکنن احساس نارضایتی کردن. چرا؟ چون عادت میکنن به اون داشته‌هاشون، عادت میکنن و همیشه احساس ناکامی میکنن. بیاییم مقالات جالب تر ببینیم. میرسیم به اسلاید 39. یه مقدار عقبیم، بذارید تندتر صحبت کنم. این منتها مقاله خیلی قشنگیه، این کاربردیه و خواهشم اینه سوء تفاهم نشه، یه ذره با احتیاط بهش نگاه کنید. مکری تجویز نمیکنه ولی داره یه مقاله قشنگ رو میگه. اولا نویسنده مقاله رو نگاه کنید، استیون لویت هست. استیون لویت همونیه که کتاب فریکنامیکس رو نوشته، یک کتابیه که تو ایران هم خیلی مورد توجه قرار گرفت. حالا این اومده تو این مقاله که 2020 در ژورنال ریویو آف اکانومیک استادیز هست چی رو بررسی کرده. راست شو بخواهی من فکر کردم یه کار، حالا اسمشو بذاریم سر کتاب باز میکنه، فال میگیره، رمالیه یا هرچی هست، این کارو کرده. یه سایت باز کرده، گفته مشکلی داری؟ نیاز به مشاوره داری؟ بیا من به جواب بدم. حالا میخوای شما اینو فالگیری بدونی؟ نمیدونم سر کتاب باز کنی چی؟ و و تا این پژوهش رو بر اساس 25816 نفر که تو این سایت ثبت نام کردن و پیگیری شدن بررسی کرده. داستانش چیه؟ داستانش اینه، میگه من یه سوال دارم، ازدواج بکنم یا نکنم، طلاق بگیرم یا نگیرم، شغلم رو ول بکنم یا نکنم، ادامه تحصیل بدم یا ندم، مهاجرت بکنم یا نکنم، دو دلم، سر این قضیه موندم، تو منو راهنمایی کن. و سایتم توش فریب نیست، نمیگه من تحلیل میکنم هوش مصنوعی اون زمان اینا رو نمیگه، میگه من سکه میندازم و جوابشو بهت میگم، منتها خواهشم اینه اون چیزی که اومد رو شما اجرا کن. دیگه از این اول شما ممکن میگه کسی مگه عزم هم دور از جون بلا نسبت عقلش خرابه، خب واسه طرف مشکل جدی داره. این که مشکلاتشون هم چیا بوده، مثلا توی اسلاید 42 میبینید، should I quit my job, should I break up، شایع تریناش اینا بوده، آیا شغلمو ول کنم، آیا با پارتنرم، دوست دخترم، همسرم به هم بزنم، آیا برگردم به مدرسه، آیا بیزنس خودم رو شروع کنم، آیا سیگارم رو ترک کنم، آیا صاحب فرزند بشم. یعنی شما برای انتخاب صاحب فرزند شدن رفتی توی یه سایتی که شیراخط میندازه و منتظر جواب باشی. با کمال تعجب دیده آره، میگه انسان‌ها وقتی در یک شرایط دو دل قرار میگیرند، در یک شرایطی قرار میگیرند که نمیدونن کدوم رو راه برن، یک تلنگر بیرونی میتونه براشون رهگشا باشه. اما چی اومده بررسی کرده؟ تو اسلاید 43 شما این رو میبینید، از این 22000 نفر چند تا کار کرده؟ به یه عده اولا گفته که انجام بده، میدونه تصادفیه دیگه، انجام بده انجام نده. یعنی شما فکر کن مثلا طرف رفته تو اون سایت گفته ببین من دارم فکر میکنم شغلم رو ول کنم، بعد برای 50% سکه انداخته گفته ول کن، برای 50% گفته نه بمون. کار دیگه که کرده اومده اینا رو بعدن پیگیری کرده، پیگیری 2 ماهه 6 ماهه که ببینم چی کار کردی، شغل رو ول کردی یا نکردی، و علاوه بر این که ول کردی یا نکردی، اون کاری که من گفتم کردی یا نکردی، به نظرت حالت بهتر شد یا بدتر شد. این رو گوش بدید، این مقاله از اون اعصاب خردی هاست، خیلی آدم رو به فکر وامی داره. و میدونی کاملا رندومیستاسه ها، اون قانون تصادفی گروه کنترل رو داره. چون شما ببین تو زندگی میگی من رفتم یکی بهم این پیشنهاد رو کرد، خدا خیرش بده، عجب زندگیم خوب شد. خب یکی برمیگرده بهش میگه که خب اگه انجام نمیدادی و که امتحان نکردی شاید بهتر میشد حتی. مثلا من مهاجرت کردم حالم بهتر شد، شاید تو ایران میموندی خیلی بهتر میشد، از کجا میدونی؟ یا من رفتم اینجا حالم بدتر شد. خب اون یکی بود. به این یه چیز خیلی قشنگ هست، این واقعا یه بحثیه باید توی روانشناسی فردی خیلی بهش دقت کنی، بهش میگن قدرت counterfactual. و counterfactual غلط ترجمه شده، بهش میگن خلاف واقع. نه خلاف واقع نیست، در واقع میشه آن کاری که نکردم یا آن چه اتفاق نیفتاد. اگر این اقدام نمیشد چی؟ اگه اون روز تصادف نمی کردم چی؟ اگه اون روز ماشین رو نمی فروختم چی؟ شما گروه کنترل نداری. برای همین میگم اون دوتا کتاب، قدرت آزمایش و اون رندومیستاس رو نگاه کنی. رندومیستاس اینو میگه، میگه ما چون گروه کنترل نداریم وحشتناک خطا میکنیم. مثلا خیلی از اونا میان میگن من از ازدواجم راضی ام نیستم، از شغلم راضی ام نیستم. چی سوال میکنی؟ گروه کنترل داشتی؟ یعنی 50-50 میتونستی اون یکی کارو انجام بدی و بعد ببینین چه فرقی داشت؟ از وقتی اینو نداری از کجا میدونی؟ عادت میکنی دیگه. و هر چیزی یا میتونی عادت کنی یا عادت دلتو بزنه. پس من از کجا بفهمم اقدامم درست بوده یا نه؟ به نظر من اینجاست که این استیون لویت اگر راست گفته باشه، امیدوارم مثل اون دن آریلی و اون چیزا ایراد تو کارش نباشه، به نظر من یه شاهکار انجام داده، عجب آدم خلاقی بوده. یه سایت علم کرده، گفته سوال داری دو دلی، بیا من برات شیراخط میندازم. پس شیراخط انداخته، بعد از افراد پرسیده این کارو کردی یا نکردی، و بعد اونایی که کارو کردن یا نکردن ببینه حالشون بهتر شده یا نشده. گفته درسته که یه آدم نمیتونه دوتا کار انجام بده، یعنی شما نمیتونی بگی خب اومدم 50% ازدواج نکردم 50% ازدواج کردم ببینم تو کدومش خوشبخت‌ترم. چیزی که هست اینه که گفت ولی خب وقتی 25000 نفر هستن، 3000 تاشون سوالشون این بوده، میتونیم بفهمیم اون گروه که انجام دادن یا ندادن فرقی با خوشبختیشون هست یا نه. یافته‌هاش قشنگه، یعنی شوکه کننده است. اسلاید 44، اولا شما ممکنه بگی کی به حرف یه سکه گوش میده، دیده بود خیلی ها گوش دادن. یه چیزی حدود 25% افراد به حرف سکه گوش داد، بیشتر از اونی که انتظار داری گوش دادند. یعنی وقتی صحبت سر این بوده که از خود طرف پرسیدم که حدس میزنی این کارو بکنی یا نه، بعد سکه اومده انجام بده، دیدن وقتی اومده انجام بده و خودش گفته نمیدونم، 25% بیشتر انجام دادن در مقایسه با اونی که سکه اومده انجام نده. یعنی یه شکاف تقریبا 25% بوده در گوش دادن به حرف سکه. این چون تصادفی اومده توجیه دیگه ای نداره. یعنی چجور اونایی که سکه بهشون گفته انجام بده بیشتر انجام داده. Participants who made a change. ببین اون خطی که میگه سکه انجام بده یه فاصله تقریبا 20-25% با اون خط پایین داره که سکه گفته انجام نده. پس یه 25% چون گروه کنترل بوده و تصادفی بوده تقریبا به حرف سکه گوش دادن، گفتن شما میگی من با پارتنرم با هم زدم، سکه گفت با هم زدم. پس نکته اول اینه که انسان‌ها حتی در کارهای بسیار مهم زندگی، و باز اسلاید بعدی رو اگر نگاه کنی اسلاید 45، اون آبیا کارهاییه که خیلی مهم نیستند. یعنی همچین فاجعه نیست. مثلا آیا برم باشگاه؟ آیا موامو رنگ کنم؟ آیا ریش بذارم؟ آیا مشروب خوردنمو متوقف کنم؟ آیا برم کار خیریه انجام بدم؟ اون آبیاست. ولی اون بالاها رو نگاه کن. شغلمو ول کنم، از همسرم جدا شم، برگردم ادامه تحصیل بدم، نقل مکان کنم، بیزنسمو شروع کنم. خب تو کارهایی که کمتر مهمه مردم بیشتر حرف سکه رو دنبال کردند. میشه گفت آره، برای اینکه بخوای بری باشگاه سکه گفته برو بیشتر گوش داده تا اینی که خب کارتو ول کن یا نکن. ولی باز قسمت سبزش اینه که ببین تقریبا یه چیزی رقم قابل توجهی حرف سکه رو گوش دادند. این یافته اول. یافته دومش چی میگه؟ یافته دومش دیگه میگم سوء برداشت نشه، بدآموزی نداشته باشه. ولی دیده بود اونایی که انجام دادند در مقایسه با اونایی که انجام ندادند به طرز معنیدارتری راضی‌تر در اومدند. همینطور توقف کنید. معنیش اینه اگه سر دوراهی هستی، نمیدونی این ور برم اون ور، جدا بشم نشم، استخدام بشم نشم، شغلمو ول کنم یا نکنم، نمیدونم واقعا. از نظر آماری اقدام بهتر در میاد. اینو داره میگه. هرچند مطلق نیست. و شما ببین تو فرد خودت هیچ وقت نمیتونی بدونی. هیچگاه نخواهی دانست. این از اون رازهایی که هیچ وقت جواب پیدا نخواهی کرد. که من اگه اون شغلمو ول نمی‌کردم شاید زندگیم بهتر میشد. از کجا معلوم؟ اگه من ادامه تحصیل میدادم شاید زندگیم بهتر میشد. ولی اومده رو حجم نمونه دیده اونایی که دودلند. چون ممکن بود اینجوری بگی خب بیایم ببینیم اونایی که دودلند، بعد اونی که انجام داده رو با اونی که نداده مقایسه کنیم. میگن که نه ببین اونی که انجام داده یه سوگیری داشته، تای دلش یه دلش این بوده که انجام بده، پس برای چی انجام داده؟ میگه اینجا اونی که به سکه عمل کرده، بقیه رو میذاریم کنار، تفاضل اونایی که به سکه عمل کردند، دیده اونی که انجام میده سر دوراهی در مقایسه با اونی که ادامه میده خوشبخت‌تر در میاد. این خلاصه مقاله. حالا شما روش برو فکر کن. منتها عمل سریع نکن. یعنی معنیش نیست هر جا دو دلی سریع اقدام بکن. ولی داره میگه در میانگین اونایی که دو دلند، اونی که اقدام میکنه از نظر آماری نتیجه بهتری میگیره با اونی که نمیکنه. حالا چرا این مقاله رو تلی شاروت بهش اشاره میکنه؟ میگه قدرت عادت. میگه ببین وقتی عادت میکنی در جا میزنی. سر دوراهی به خاطر اینکه آدم ای دیگه بابا 20 سال اینجا کار کردم دیگه، الان خسته شدم ولی 20 سال کار کردم دیگه. احتمالاً ادامه خواهیم. ولی میگه هر جا حس کردی دو دلم، یه فکری بکن که اگه اقدام بکنی احتمالاً از نظر قانون احتمالات، نه مصداق فردی، قانون احتمالات بهتر در خواهد اومد. پس اینو بریم روش فکر کنیم. ولی فاصله شده 20-25% ها. اینجور نیست که اونی که همه اقدام کردن راضی در اومدن، اونایی که اقدام نکردن همه شاکی شدن. من خیلی هم میگن خوب شدم، من نکردم. خوب شد به حرف سکه گوش ندادم. الان حالم خیلی بهتره. اون موقع اصلا یه جوری شده بودش میکردم دیگه تای خط نشستم، الان خیلی بهتر. چون این اکشن اقدام نکردن از عادت میاد دیگه، عادت کردم. خواهشم اینه سوء برداشت نکنید و نگین مکری گفت هر جا دو دلید سریع اقدام کنید، فکر نکنید. اینو استیون لویت گفته. که احتمالاتی. بس که حالم راحت باشه، سوء تفاهم نشه. ولی خیلی هم اینو میگن دیگه. مثلا میگه این خونه رو بفروشم یا نفروشم. اینو معمولا بیزنسمن ها میگن. میگه اونی که اقدام میکنه بهتر. یه مشابه این رو راجع به این داشتیم. که روی سوال کنکور دو دلم. برو بزنم. برو زدم ولی تو این فکرم پاک کنم جیمو بزنم یا نه. مقاله شو نشونتون دادم که از روی جای پاک کنها رفتن دیدن اونایی که پاک کردن، معمولا وقتی پاک میکنی و یکی دیگر رو میزنی احتمالا درست تر در میاد. حالا شما یه عدتون خواهی گفت نه خیلی اینجوری نیست، ما هر دفعه سویچ کردیم اشتباه شده. این جواب داره، بهش میگن loss aversion. چون وقتی عوض میکنی و بعد میبینی اول جواب درست رو زده بودی، این یعنی فقدان و ضرر. و فقدان و ضرر در ذهن ما بیشتر حک میشه، در حافظه ما بیشتر میمونه و شما احساس میکنید بیا ضرر کردم. در صورتی که اون مواردی که به غلط بود و زدی جیم شد، زودتر از حافظت پاک میشه و میگه خب حالا خب درسته، درستش همین بود دیگه. یعنی خبطهای ما، جازدنهای ما و اینا بیشتر تو حافظه ما میمونه. این از نظر علمی پژوهش خیلی قشنگ دنبالش بود، این کارو کرده بودن. اون پرسشنامه‌های کنکور افراد رو که با مداد پاک کرده بودن، رفته بودن دیده بودن کدوما پاک شده و بعد معلوم بود که پس قبلا اونو زده حالا اینو زده. دیدن اونایی که پاک شده، تعداد اونایی که پاک کرده و یکی دیگر رو زده بیشتر جواب درست بوده تا اون وریش که تفلکی درست رو زده بوده، پاک کرده یکی دیگر رو زده. این مثل همین بوده. پس اقدام بکنم، سر هر جا دو راهی گیر کردی فکر کن یه سنبهی پشت به اقدام بکنم بهتر از نکنم. خب باز چند تا راهکار دیگه میگه، ذره راهکارهای جالبه. مثلا اومده دیده اونایی که ماساژ میگیرند، یه کار لذت بخش، اگه وسطش وقفه بندازن، خب یه 10 دقیقه بریک، ادامه ماساژ، در دراز مدت احساس میکنن ماساژ لذت بخشتر. این همون حرف هست که بین لذتات وقفه بنداز، چون مانع عادت کردن میشه. اونوریش هم گفته اگه یه کاری داره اذیتت میکنه سعی کن وقفه نندازی، چون وقتی داری اذیت میشی داری بهش عادت میکنی. مثلا دارم درس میخونم یا دارم نمیدونم کشیک وای میستم چی وای میستم، یک دوره سختیه، میگه داری چون بهش عادت میکنی وقتی وقفه میندازی، مرخصی میگیری دوباره برمیگردی سر روز اوله، دوباره تا میخوای از اول شروع کنی اذیتت میکنه. این یه پدیده تجربیه، میگه کارهای لذت بخش رو وسطش وقفه بندازی، آخر سر لذتش بیشتر میمونه چون بهش عادت نمیکنی. کارهای منفی رو بهش وقفه ننداز. میریم سراغ فصل بعد. یکی از قسمتایی که میگه توی عادتهای ما خیلی نقش داره شبکه‌های اجتماعی است، فیسبوک. به چند مقاله قشنگ میخوام اشاره کنم. براد گیری و لوی، Social Media and Mental Health، 2022 در American Economic Review چاپ شده. ببین باز رندومیستاس رو دیدید؟ اون اصل رندومیستاس. رندومیستاس هم میدونی اسمش از انگوس دیتون اون اقتصاددان برنده نوبل گفته. آدمایی که همش اصرار دارن گروه کنترل، گروه کنترل، گروه کنترلت کجاست؟ یه صنف از آدم هست. اینجا میگه که ببین تا زمانی که گروه کنترل نداشته باشی شما نمیتونی بفهمی یه چیزی داره بهت کمک میکنه به ضرر میکنه. یکی از چیزها اومدن فیسبوک بود. این گروه کنترلش چجوری بود؟ اومده این کار کرده، میگه ببین فیسبوک 2004 پیدا شد تا 2006، از دانشگاه هاروارد شروع شد، بعد رفت کلمبیا، بعد رفت استنفورد، بعد رفت ریل، یعنی یکی یکی این دانشگاه ها عوض میشد، گسترش پیدا میکردن. میگفت شاید بتونیم بفهمیم وقتی دانشگاه هاروارد اونو داشته و کلمبیا نداشته میشه یه گروه کنترل دیگه. تقریبا دانشجوهای گروه کلمبیا حالشون بهتر بوده یا هاروارد. و بعد که میاد به کلمبیا، قبلش و بعدش، یافته های این مقاله این رو میگه. تو اسلاید 49 شما میبینید با اومدن فیسبوک احساس ناامیدی، احساس خستگی، احساس افسردگی، حتی اقدام به خودکشی تو افراد افزایش پیدا میکنه. اختلالات اضطرابی افزایش پیدا میکنه و به نوعی حال عمومیشون و سلامت روانشون بدتر میشه. این رو شما در اسلاید 49 میبینید. در واقع یکی از بحثایی که تلی شرط داره میگه اینی که شما اینجا داری میبینی شبکه اجتماعی یک عنصر بدیه که اون فرایند عادتی رو تو شما دامن میزنه، شما رو گیر میندازه تو این عادت و شادکامیتون رو کم میکنه، چون به خیلی از چیزها دیگه شما حساسیتتون از دست میده. تو اسلاید 50 چه کار کرده؟ تو اسلاید 50 اومده زمان اومدن فیسبوک رو قبل و بعد حساب کرده. اون خط افقی که شما میبینید میگه 8 ماه قبل، 7 ماه قبل، 6 ماه قبل، منها گذاشته. منهای 8، منهای 7، منهای 5 و بعد 0 رو داریم و 1، 2، 3. میبینید از قبل از اون سلامت روان یه خط صاف بوده، بعد از اومدن سلامت روان بدتر شده. اون poor mental health بدتر شده. پس در واقع و باز تو اسلاید 51 شما میبینید کارکرد آکادمیک، تحصیلی، درس خوندن بدتر شد. چه مقدار کلتونو کردن توی شبکه‌های اجتماعی از شادکامی ما کم کرده؟ 85 هزارم انحراف معیار. یعنی از زمانی که شما با این شبکه‌های اجتماعی آشنا شدید 85 هزارم انحراف معیار توی این دانشگاه‌ها رو کارکرد تحصیلی و شادکامیشون اثر مخرب داشته. این معادل چیه؟ میگه معادل 22% ضربه‌ایه که شما از دست دادن شغلتون رنج خواهید برد. یعنی شما اگه شغلتون رو از دست بدید مثلا 100 واحد اذیت بشید، وقتی شروع میکنید درگیر شبکه اجتماعی میشید 22% اون احساس حال بد برای شما داره و 2% باعث افزایش افسردگی در میان دانشجویان شده، در صورتی که قبلش 25%. بازم میگم این حالا چون جزی از کتاب بود، مقالات قشنگی بود، دارم اشاره میکنم کشور به کشور فرق میکنه. همونطور که اون کارهای در واقع تجربه‌ای در مقابل خرید کالا ممکنه فرق کنه. نمیدونیم. من هنوز مجاب نیستم، باید امتحان بشه که آیا تو ایران تو نسل جدیدم این اثر رو داشته؟ شاید نداشته باشه، چون برای اینکه باید ببینی مثلا تو اونها وقتی اومده بررسی کرده میگه به این دلیل شبکه‌های اجتماعی بده، شما عادت میکنی و بعد از خیلی رفتار جستجوگری تو حوزه‌های دیگه باز میمانی، کم کم معاشرت اجتماعی نمیکنی، سینما نمیری، تئاتر نمیری، فعالیت ورزشی نمیکنی، مهمانی نمیری، با بستگانت دیدار نمیکنی و چون عادت میکنی حواست نیست که روزات داره یک نواخ میگذره. ببین داستانش اینه، شما به عادت کردن هم عادت میکنی، به خستگی و یک نواختی هم عادت میکنی و دیگه اون آگاهی و بصیرت تو از دست میدی. حالا این گفتم هر چیزی نیازمند گروه کنترل و مقایسه است. تو ایران شادی نباشه، باید ببینی گزینه‌ای که اگر سرت توی گوشید نباشه جاش چیه. آیا یه گزینه جذاب، هیجان انگیز، غیر عادت کننده، غیر خوگیری داری؟ اگه نداری پس احتمالاً سرت تو از حالت بهتره. پس زود نباید همه چیز رو تعمیم بدیم. ولی باز مقاله مشهور دیگه‌ای هست از آلکات، The Welfare Effects of Social Media، 2020 هست. این آلکات مقالش خیلی صدا کرد. برای اینکه کاری که کرده بود اینو که رفته بود نظرسنجی کرده بود اینا که از دانشجوها و اینا ببین من چقدر بهت پول بدم یه ماه حاضری شبکه‌های اجتماعی تو تعطیل کنی، فیسبوک تو تعطیل کنی. و یه دو گفته بود $1000، یه دو گفته 50 دلار، یه دو گفته 10 دلار، میانگینش رو در حدود $102. 102 فکر کنم یا 103 ببخشید. یک لحظه من ذهنم رفت. نمیدونم. اینو حالا بعداً میتونیم چک کنیم. $102 بود یا $103. که اینم این عدد غیر روند رو به افراد میده، میگه خیلی خب این پولو بهت میدیم و بیا و فیسبوکت رو دی اکتیویت کن برای یه ماه ببینیم چه تأثیر رو میذاره. مثلا اینا که میگن بیا رژیم بگیر، یه عده رو گذاشته بود و شما اون نمونه رو در اسلاید 56 میبینید. تقریبا 40% درآمدشون زیر $50,000 بوده، 51% تحصیلات دانشگاهی داشتن، 43% مرد بودن، 68% سفیدپوست بودن، 52% زیر 30 سال بودن یا 13% جمهوری خواه بودن، 42% دموکرات بودن و به طور متوسط روزانه 74 دقیقه توی فیسبوک بودند. و اینو با جمعیت عمومی آمریکا و مصرف کننده های فیسبوک مقایسه کرد. خب در اسلاید 57 که اسلاید بعدی هست شما میبینید اگر $103 بگیری و یه ماه فیسبوک تو تعطیل کنی چه اتفاقای میمونی برات میفته، خوشایندی میفته. مثلا زمان تلویزیون نگاه کردنت بیشتر میشه، زمان بودنت با خانواده بیشتر میشه، زمان ملاقات با آدمای جدید، فعالیت‌های آفلاین بیشتر میشه. و نکته مهمی که توش بود در اسلایدهای بعدی شما میبینید، مثلا افراطی‌گری سیاسیت کمتر میشه. اونایی که دموکراتن کمتر دموکرات میشن، اونایی که جمهوری‌خواهن کمتر جمهوری‌خواه میشن. پس یکی از ویژگی‌ها اینه که شما رو افراطی‌تر میکنه، چون همشون تو جدل و دعوا میبینید. یکی از ویژگی‌های دیگه‌اش اینه که شما رو تنها میکنه. شما در اسلاید شماره 60 میبینید شادکامیت بیشتر میشه، رضایت از زندگیت بیشتر میشه، احساس تنهاییت، افسردگیت، استرابت کمتر میشه، کسالت، ملالتت کاهش پیدا میکنه. با 102 دلار هدیه‌ای که فیسبوک تو یه ماه تعطیل کنه. حالا میگم راست و دروغش دیگه هست، ولی میگه ببین اون مقداری که شما در اسلاید 60 میبینی شادکامی افراد افزایش پیدا کرده، هپینسشون تقریبا 1/10 انحراف معیار از میانگین رفته بهتر شده. میگه این معادل افزایش 30,000 دلار حقوق سالانه است. یعنی اگه 80,000 دلار حقوقته، 110,000 دلارش کنن، اونقدر حالت خوب میشه که یک ماه از فیسبوک بیای بیرون. حالا دیگه گفتم بدونید از اون مقاله های پر سر و صدا است. تو چند کتاب دیدم بهش استناد کردن، مقاله آلکات و این کار شیکی که کرده دیگه، پول داده به افراد و رفته چک کرده دیگه، اکانتشون چک کرده که این چقدر فعالیت داشته، چقدر چی داشته، آره یه ماه اینا مصرف نکرده. من تا تو اسلاید 59 یه چیز جالب میبینی، تقریبا اکثریت قاطع نزدیک 90% بعد از اینکه یه ماه تموم شده و در واقع اون قرارداد به انتها رسیده، سریع برگشتن و فیسبوکشون رو دوباره فعال کردن و رفتن اون تو. و حتی این سوال هست که خب اگه شادکامیت 1/10 انحراف معیار که معادل 30,000 دلار افزودن به حقوقت رفته بالا، چرا برگشتی دوباره اون کار رو کردی؟ حالا این تحلیلای عادتیش بمونه برای بحث‌های دیگه. خب عزیزان من الان 90 دقیقه صحبت کردم، ولی بذارید تمومش کنم اگر خسته نشدید. میبینم هنوز علاقمندان آنلاینن، ساعت 10:30 هست، ولی چند تا نکته جالب دیگه داره که میخوام اونا رو به انتها برسونم. خب پس یه جوری ما یکی از جاهایی که توش عادت میکنیم و حواسمون نیست عادت میکنیم، شبکه‌های اجتماعی. و این عادت ما رو از خیلی فعالیت‌های لذت بخش جا میذاره. اونایی که این تو بودن دیدید 74 دقیقه به طور متوسط در روز تو فیسبوک بودن. الان هم میگن نسل جدید بین 2 تا 3 ساعت توی این سگانه اینستاگرام و فیسبوک و اون کدومه تیک تاک چیه توی اونا قرار داره تو کشورهای خارج، و این حواسش نیست، یعنی یه جوری عادت کرده و حواسش نیست که اون ممکنه رو شادکامیش اثر منفی داشته باشه. بیایم ببینیم دیگه چه چیزی وجود داره که تو مقالات جمع کرده برای اینکه ما عادت نکنیم و وضعمون بهتر بشه. یکی دو تا مقاله قشنگ کاربردی دیگه توش هست. یه جا فقط حیفم اومد، چون از این قهرمان المپیک که خودش یه مقدار ناتوانی داشته، در کودکی خیلی ناموفق بوده، یاد نکنم و تو کتاب ازش نام برده، در اسلاید 61 شما میبینید، ریچارد فاسبری میگه ببین همه عادت کرده بودن رو پرش ارتفاع از پهلو میپریدند یا از رو میپریدند، و ریچارد فاسبری به این نتیجه میرسه چرا از پشت نپرم، و همه مسخرهش میکنن، میگن اصلا نمیشه، همه از اینجوری اصلا نمیشه پرید. میره تمرین میکنه، امتحان میکنه، تو المپیک 1968 اونجوری میپره و طلای المپیک رو میبره. اینجا بحثش رو میخواد سر این شروع کنه که یه جاهایی شما تو عادتها گیر میکنی و عادتها مانع خلاقیت و پیشرفتت میشه. پس یه آسیب دیگه یه عادتها اینه که جلوی خلاقیتتو میگیره، جلو خوشبختیتو میگیره. عادت کردم به این چیزای خوبی که تو زندگی هست، یه نواخ شده، و باید بریم سراغ کارآفرینان عادت شکن. مقاله دیگری داره، Cultural Borders and Mental Barriers: The Relationship Between Living Abroad and Creativity. آدام گالینسکی 2009 نوشته. این چه پژوهشیه؟ اینم نگاه کنید جالبه. میگه یکی از چیزهایی که باعث میشه عادتها بشکنند زندگی کردن به صورت متناوب در سرزمین دیگر یا کشورهای خارجی. حالا این تبلیغ برای مهاجرت نیست، ولی میگه اگر فرصت دارید و میخواین زندگیتون اون قنای بهتر رو داشته باشه، هم از نظر شادکامی هم از نظر خلاقیت، توریستی نها، بری اونجا یه مدت زندگی کنی. حالا عده هستند الان احتمالاً در کشورهای خارجی هستند، عده هم میخوان برن. پس در کوتاه مدتش اینی که من یه تجربه جدید داشته باشم کمک میکنه. این مطالعه 5 تا مطالعه کوچیک تو دلش هست. اومده ببینه انسانایی که خارج میرن یه مدتی زندگی میکنند، آیا احساس انطباقشون، آیا خلاقیتشون بهتر میشه یا نه؟ منتها بازم میگم مقاله باید با دید انتقادی نگاه کرد. ما هرچی میخونیم که باور نمیکنیم. ولی آدام گالینسکی کارهای جالبی داره. این خلاقیت رو چجوری سنجیده؟ یکی از روش‌های سنجیدن خلاقیت میدونید که معمای شمع‌های دانکر هست. داستانش هم اینه، الان شما تو ازای 64 میبینید یه تعداد پونز به شما میدن که توی یک جعبه پونز هست، یه شمع میدن با یه کبریت، میگن اینو یه جوری به دیوار بچسبون که شمع بتونه روشن شه و اشکش هم نریزه. خب شمع اینجوری بذاری که نمیشه، اینجوری هم بچسبونی خفه میشه، چیکار باید کرد؟ راه حلش رو حالا دیگه لو بدم، یه قدیم مشهوره فکر کنم اکثریت میدونه، اینه که قوطی پونز رو خالی میکنی، از قوطی به عنوان قاب استفاده میکنی، میچسبونی به دیوار، شمع میذاری توی قوطی پونز ها، اینجوری یه جا شمعی درست میکنی. حالا اونایی که معمای دانکر رو میتونن حل کنن، جزو به صورت کلاسیک میگفتن آدمایی هن که تفکر بهتر خلاقتری دارند. یه آزمون دیگه داریم، این رو من توی فایل های قبلی بهش اشاره کردم، RAT. 3 تا لغت میگن، میگن یه چی بگو که به هر 3 تا اینا بخوره. مثلا اینجا شما در اسلاید 65 چند تاشون رو میبینید، Dream, Break, Light. یه لغت بگو، فارسی هم میشه از اینا طراحی کرد، زیاد هست. اینا رو سارنوف مدنیک روانشناس معروف ابداع کرده. Dream, Break, Light. یه لغت هست که به هر سه اینا میخوره، day، daydream، daybreak، daylight. اونی که این به ذهنش میرسه خلاق تره، به این میگن تست RAT. حالا اومدن چی کار کردند؟ توی این مطالعاتی که 5 تا بوده، مثلا شمع دانکر رو دیده و اونایی که تو خارج زندگی کردن، دیدن اونایی که خارج سابقه زندگی دارن شمع دانکر رو بهتر جواب میدن. این مقدار حالا متدش زیر سواله. یا مثلا یک صحبتی بوده که بیا یک مذاکره‌ای بکن در مورد خرید یه پمپ بنزین، باز دیدن اونایی که یه مدتی از زندگی از عمرشون رو خارج گذروندن بهتر تونستن حل کنن، یعنی خلاقیتشون بالا بوده. حتی اومدن دیدن اونایی که خارج زندگی کردن، وقتی به اون دورانی که خارج زندگی کردن فکر میکنن، مسئله RAT اون لغت‌های سگانه رو بهتر حل کردن. یعنی یه جوری به نظر میاد محیط عوض کنی و یه مدتی توی محیط عوض شده دیگه جا بیفتی، چون عادت تو عادت شکنه دیگه، یعنی عادت شکنه که مثلا من الان سالهاست اینجا این کار کردم، عادت کردم، خب 6 ماه ول کن برو یه جا دیگه زندگی کن، یه کار دیگه بکن. این عادت شکنه، خلاقیتت میره بالا، شادکامیت میره بالا و عناصر دیگه. معمای دانکر رو بهتر حل کردند. و باز یه تست دیگه خلاقیت هست تو اسلاید 69 میبینید. این برای این که پس ببین ما چند تا تست خلاقیت داریم. تست دانکر هست، تست RAT هست، یکی دیگه‌اش هست alternate use task هست که مثلا با این فرض کن فنجان یا با این مثلا جعبه شما چه کاربردهایی به غیر از کاربرد اصلیش میتونی داشته باشی. اینو من تو سخنرانی‌های قبلی خدمتتون گفتم. یکی از آزمون‌های جالب دیگر رو شما در اسلاید 69 میبینید. میگه موجودات فضایی رو نقاشی کن. به نظر چریخ بیاند. پایین سفر رو نگاه کنید. درسته موجودات خیالی با چشمای گنده، دستای گنده، پشمالو و عجب غریب رسم کرده، ولی این خیلی خلاقانه نیست. اون بالا رو نگاه کن، اسلاید 69، اونا خیلی خلاقانه ترند. اونایی که اونا رو بیشتر رسم کردن، باز دیده اونایی هن که تجربه زیسته در کشورهای دیگه داشتند. تبلیغ مهاجرت نیست، تبلیغ اینه که عادت، روتین، و یک نواختیت رو به هم بزنی، شادکامیت و در این حال خلاقیت افزایش پیدا میکنه. پس حتی تو ایران هم میتونی از یه شهر به یه شهر دیگه، از یه شغل یه شغل دیگه، نذاری همش عادت کنی رکود و یک نواختی شکل بگیره. اما مقاله‌ای که دوست داشتم بهش برسم، این یکی استخواندارتره. اونا یه ذره به قول مثلا طرف، خب همه یه جور خارج زندگی نمی‌کنن، همه یه تجربه نداشتن، همه یه جور با یاداوری اون تجارب متاثر نمی‌شن، شاید یه ذره آب توش رفته باشه، نمیدونم، به قول همون چی میگم پنجره‌ای به وجدان کسی ندارم، ولی این یکی مقاله قشنگ‌تریه، خیلی هم کاربردیه. Change it up. Inactivating and repetitive activity reduce creative thinking. سوال. و جالبه یکی از نویسنده هاش ایرانی هست، آقای حامد آقاخانی در هالیفاکس نوواسکاتیا. من آشنایی باشون ندارم، ولی اگر یه جور کسی باشون دسترسی داره پیام منو بهشون برسونید، سپاس دارم از مقاله قشنگشون. Journal of Creative Behavior 2020. داستان چیه؟ اولا خلاقیت رو با چی سنجیده؟ با همون RAT. گفتم سه تا لغت میگی، اون لغتی بگو که با هر سه تاشون مشترکه. و AUT. مثلا برای یه آرجور یا یه دونه کلیپس کاربرد بگو. سریع بگو چه کاربردایی هست. مثلا شما کلیپس میگی که خب میشه باش یقه رو چیز کرد، میشه به جای دکمه استفاده کرد، میشه باهاش مثلا گوش رو تمیز کرد، میشه نمیدونم به جای فصل کتاب گذاشت. همه اینا رو میتونی تون 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 بگو تعداد کاربردا. منتها سوالش این بوده. ببین شما یه جا بشینی بهتر اینا رو حل میکنی یا در حال راه رفتن باشی؟ سوال قشنگیه دیگه. و گروه کنترل هم داره دیگه، هم خود فرد هم گروه. مثلا شما 50 نفر میتونی بنشونی بگی اینا که نشستن ببین بگو، و اونایی که دارن روی تردمیل راه میرن کدومشون بهتر میتونند خلاق فکر کنند. این سوال عملی شما هم هست، من راه برم فکرم بهتر کار میکنه یا بشینم. جوابی که به دست آورده بود اون حالتی که عادت رو به هم زدی، یعنی اگه من نشستم وقتی پاشم برم رو تردمیل بهتره، وقتی دارم را میرم، وقتی بشینم، اون لحظه‌ای که میشینم بهتره و سرعت خلاقیتم و فکرایی که به ذهنم میرسه تندتر میشه. پس هر جا شما یه مشکل پیدا کردید جوابش این نیست را برم یا بشینم، اینه تغییر وضعیت بدهید. پس هنگام تغییر وضعیت از نشسته با حرکت به حرکت یا برعکس شاهد افزایش خلاقیت است. و جالبه چقدر طول میکشه این خلاقیت بمونه؟ حدود 6 دقیقه. این رو هم آقای آقاخانی و گروهشون در آوردن. یعنی من اگه نشستم شروع کنم راه رفتن، تو 6 دقیقه اول اوج خلاقیت رو دارم. اگه دارم راه میرم بشینم، تو 6 دقیقه اول اوج خلاقیت رو دارم. بعدش دیگه به اون عادت میکنم. به نشستن عادت میکنم، اونجا به راه رفتن عادت میکنم. پس میبینیم تغییر وضعیت و از عادت شکستن خلاقیت رو افزایش میده. برای همینه میگه آدمایی که گاهی اوقات بدقلقند، دیر عادت میکنن، دیر به یه مغازه به خونه عادت میکنه، شما هتل میری از حمومش عادت نمیکنی، خیلی دیر به دستشویی عادت میکنم، یه دستشویی خونه خودم فقط میتونم برم. حتی میدونم یه لغت آلمانی داره، کسایی که برای دستشویی حتما باید بیان خونه خودشون، یعنی اینا فقط باید بیان تو خونه خودشون، تو خونه دیگران نمیتونن برن دستشویی، اصلا نمیتونن بشینن. لغتش الان دارم فکر میکنم چی بود، یه جور حالا بگذاریم پیداش کردم می‌نویسم براتون، که تو خونه خودشون فقط دستشویی میتونن برن، عادت ندارن خونه کسی دیگه دستشویی برن. میگه اینایی که دیر عادت هستند خلاق‌ترند، بلکه همیشه در یه حالت نوظهور هستند. پس اگر شما به یه چیزای دیر عادت میکنی، احساس میکنی که نمیدونم چرا آدمی هم که بقیه مردم زود عادت میکنن به لباس جدید، به ماشین جدید، به غذای جدید، من دیگه خب از اون قسمت روشنش هم ببین خلاق تری. بریم یکی دو تا مقاله قشنگ دیگه. این یکی رو دوست داشتم چون میخوام بگم ببین آدمای خلاق همه جای دنیا هستند، و این فصل بعدش اینو میگه. آیا ما به بی اخلاقی، آیا به دروغگویی، آیا به فسادم عادت میکنیم؟ که بدون جوابش آره است. یعنی کم کم همه میگه ما همینه دیگه چیکار میشه؟ همه میدونن. و حساسیتمون از دست. پس یه جای دیگه ای که لازم عادت‌ها شکسته بشن اینه که ببین عادت خوشبختیت رو میگیره، عادت خلاقیتت رو میگیره، و یه چیز بد دیگه هم داره، اینه که بی‌تفاوت میشی به ظلم و تعدی و فساد و اینا. یه سری مقالاتم توی فصل به این پرداخته. این مقاله رو براتون گذاشتم چون حس کردم خیلی قشنگه. اینم از اون مثل استیون لوی کارهای قشنگیه که هست. نگاش کنید، ایدهش رو بگیرید، جالبه. Eliciting preference for truth telling in a survey of politicians. چی کار کرده؟ 816 تا شهردار شهرهای کوچیک و بزرگ اسپانیا رو در سال 2018 بررسی کرد. حقش چی بوده؟ ترفندش چی بوده؟ گفته ببین، خب برای اینا پول اونقدر شاید مهم نباشه، یا مگه چقدر میخوای به طرف پاداش بدی؟ داستانش اینه، گفته ما یه سری مثلا پژوهش کردیم، یه سری نظرسنجی کردیم، منتها این نظرسنجی رو به همه نمیتونیم بدیم. بی زحمت شیراخط بنداز، اگه شیر برات اومد ما برات میفرستیم، اگه خط اومد معذوریم چون به همه نمیرسه. مشابه این پژوهش رو ما خیلی توی روانشناسی داریم. چجوریه؟ میگن برو اون تو شیراخط بنداز یا تاس بریز و بر اساس شماره تاس پول بردار. نمیدونیم کی دروغ میگه، ولی اگر میانگین 6 و 5 زیاد اومده باشه میفهمی لااقل یه عده‌ای دارن اقراق میکنن. اینجا اگه دیدی بیشتر از 50% داره شیر میاد، نمیدونی اون بیشترش کدومند، ولی یه عده‌ای دارن دروغ میگن. وقتی این کارو کرده اینجوری در اومده، 68% شیر آوردن، 32% خط، در صورتی که باید 50-50 باشه، یعنی 18% دارن دروغ میگن. اونتا نمیدونیم کدومن. توی اون 68% 18%شون دارن دروغ میگن، ولی میدونیم به احتمال زیاد اکثر دروغگوها تو اونایی هن که خطا بردن. ببین چقدر قشنگه، نمیتونی طرف رو متهم کنی ولی میدونی اون تو هند. یعنی تو اون 816 تا 68%شون گفتن شیر، برای اینکه پاسخو میخواستن، اون پاداشو میخواستن، و 18% تو این 68% دارن دروغ میگن و شما نمیدونی کدومن. و هرچی بیشتر طرف گفته این گزارش برام مهمه، این شیراوردن‌ها بیشتر بوده. مثلا اونایی که گفتن خیلی برام مهمه، حدود 75%شون گزارش دادن که شیر اومد. این دارن 1% بیشتری دارن دروغ میگن. حالا این تا اینجای کار. خب پس یه چیز داریم، حداقل 18% اونایی که کاندیدای شهرداری بودن دروغ میگفتن. آیا بین زن و مرد فرقی بوده گزارش شیر و خط؟ خیلی نبوده. اونایی که احزاب بزرگتر بودن بیشتر دروغ گفتن. شما در اسلاید 77 میبینید. Major parties 70%+ گفتن شیر اومد. در صورتی که اونایی که عضو حزبای کوچکتر بودن، پس اون سیاست مداران قهار حرفه‌ای دوام بیشتر دروغ میگن. قسمت دردناکش تو اسلاید 78. تو بین اونایی که انتخابات رو بردن شیرگویان بیشتر بوده. یعنی نشون میده اونایی که دروغ میگفتن امکان بردنشون بیشتر بوده. حالا میگم چرا خلاقانه؟ خلاقانه است. یعنی ببین، بدون اینکه کسی رو متهم کنه، ثابت کرده تو آدمایی که تو انتخابات موفق میشن دروغگو بیشتر هست. و یه دم نقد نمیشن، میگن درست، حرف درست، متدت درست، و نمیدونیم کدومشونه، ولی تو اون گروه اونایی که میبرند بیشتر دروغ میگن. حالا اینو برای چی گفتم؟ مقاله قشنگی بود، بهش استناد کردم. میگم بعضی از کارهای قشنگ و خلاق رو باید بگیم که آدما الهام بگیرن. چه جوری میتونی بدون اینکه مسئله حقوقی پیدا بشه، مسئله تهمت پیدا بشه، نشون بدی که ببین توتون دروغگو بیشتر است از اونایی که باختند. و یه پیام بد اخلاقی داره دیگه، دروغ یه جایی به اون سرمنزل میرسه. اما مقاله بعدی چی میگه؟ slippery slope، سطح لغزنده. مشابه همون پژوهش رو بهش میگن پژوهش ماتریکس. داستانش چیه؟ اونجا گفتیم سکه میندازی پاداش میگیری. اینجا یه سری جدولای ریاضی هست، میگن اینا رو حل کن، بعد اگه درست بود پاداش تو بهت میدیم. اون تا اینی که درست بود و جواب چی بود و به عهده خود طرف میذارن. یعنی اونجا هم میتونه به درست بگه من انجام دادم. اگر انجام دادی خودت گزارش میدی، پولو بهت میدن. خب باز از میانگین یه ده میزنه بالاتر دیگه. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ سه حالت مختلف گذاشتند. به یه عده گفتن اولیا رو که حل میکنی هیچ پاداشی نداره، ولی بعدیا 2.5 دلار گیرت میاد. پس یه دفعه پاداش پیدا شده. این میشه چی؟ تغییر ناگهانی. یعنی یه کاری بوده که تا دیروز پول توش نبوده، تقلب، هرچند تقلبمو گیر نمیتونم بندازن، ولی پول توش نبوده، ولی از فردا پول توش پیدا شد. یه حالت دیگه هست که بهش میگه حالت تدریجی، gradual. تو تقلبای اول 25 سنت گیرت میاد، تو تقلب راند دوم 1 دلار گیرت میاد، تو تقلب راند سوم 2.5 دلار گیرت میاد. یعنی آروم آروم سودت تو تقلب میره بالا، توی اون یکی یه دفعه پولت میره بالا. حالا کدوم ویژگی باعث میشه بیشتر تقلب کنند؟ جواب اونی که تدریجی میره بالا. حالا شما ممکنه بگین خب همون ضرب المثل خودمونه دیگه، شطور چیز تخم مرغ دوست شطور دوز میشود. یعنی اگه به افراد اجازه بدی 25 سنت بدزدند، گیر نیفتند، بعد 1 دلار بدزدند، بعد امکان 2.5 دلار دزدیدنشون خیلی میره بالا. در صورتی که اگر هیچی ندزدند، بعد دزدی بعدی 2.5 دلار باشه، چون جهش نسبتاً زیادتره، یه ذره خودداری دارن، یه ذره خیشتنداری دارن، نمیاد. این میگه چی؟ میگه مال عادته. یعنی وقتی یه کوچولو میدزدی کم کم عادت میکنی، احساس گناه نداری، احساس اخلاقی نه، کی به کیه مسئله نیست، بعد یه ذره دیگه میره بالا میدوزی و تدریج. پس افزایش تدریجی پاداش در مقایسه با افزایش ناگهانی پاداش یک اختلاس یا دزدی باعث بیشتر شدن اختلاس میشه. چرا؟ چون افراد حساسیتشون رو از دست میدن و عادت میکنند. واضح بود؟ نکته قشنگی. یعنی کم کم میتوان بی اخلاقی رو تو جامعه عادت براش ایجاد کرد. یه کوچولو خرابکاری میکنه، بس این میگه ما میدونستیم دیگه، آدمایی که از کم شروع میکنن دیگه حقوق بازی‌ها رو. و به همین دلیله که اگر شما یک مسیر متصل از افزایش فریبکاری یا حقوق بازی یا اختلاس داشته باشی، امکانی که اون مسیر رو بری خیلی بیشتره. یعنی اگر شما یه فرصت داری خیلی کم بدوزی، بعد یه دفعه خیلی بزرگ بدوزی، امکان این جهش کمه. این امکان کمه، چرا؟ چون عادت نکرد. و در اسلایدهای بعد از چند شخصیت نام میبره، مثلا بل گیبسون. اینا رو هم بدونید اسماشونو بد نیست، چون خیلی تو این کتابا به عنوان نقل قول زندگی ها اینا رو میگن. بل گیبسون کی بود؟ یه خانومی بود که بلاگر بود، اینفلوئنسر بود به قول معروف، کتاب مینوشت و کتابش هم این بود: من سرطان گرفتم، دارم میمیرم، از راه خوراکی ها و رژیم و ورزش و مدیتیشن سرطانم خوب شده. کلی مشهور شده بود، کلی طرفدار پیدا کرده بود. همینجا باز میگم نمیدونیم، ولی بعضی از این چیزهایی هم که شما تو شبکه‌های مجازی میبینید احتمالاً از همین نوعه. بعد چی در اومد؟ یاد رفتن در اون احساس سرطان نداشته. این چی داره میگه؟ از الکی خودش رو وانمود کرده من سرطان دارم و دکترها جوابم کردم و بیماری دارم و چی دارم. بعد شروع کرده یه قهرمان از خودش ساخته: من نترسیدم، رویم از دست ندادم، خوراکی‌های تازه خوردم، ورزش کردم، چی کردم، سرطانم خوب شد. و یه جور دیگه امیدی هم شده بود برای یه عده، ولی خب گمراه کننده است. یه عده رو از درمان اصلی شد. بل گیبسون. و چیزی که رفتن تو زندگی این دیدن، اوه این از کودکی اینجوری بوده. نمیدونم جراحی کردم، چند روز مرخصی گرفتم، حالا جراحی نکردم. بعد نمیدونم تصادف کردم، فلان چیز شد، بعد یه تونستم کالجمو اینجوری برم. بعد خورد داره دروغاش گنده تر میشه. یعنی از یه دروغ ساده شروع شده، به اون دروغ عادت کرده. شما یه عده رو دیدین میبینی یه دروغای میگن اصلا حسابت خورد میشه، یه ریز داره دروغ میگه و میمونه این چیه؟ جوابی که تالی شاروت میده، میگه که اینم عادته. یعنی شما عادت میکنی دروغ کوچیک میگی، خیلی واکنشی نیست، مشکلی نیست، یه خود گنده ترش میکنی، یه خود گنده ترش میکنی، بعد آخرش میگه دروغای شاختار میگی و اصلا هیچ ککتم نمیاد. و تو این مطالعات نشون داده که اون استمرارش که بتونی پله 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 بری بالا مهمه. برای همین اگه یه دروغ خیلی گنده نمیتونی یه دفعه بگی، باید به دروغ‌های کوچولو عادت کنی. یا یکی دیگر رو معرفی میکنه، اینا رو هم یه جور رسوا کردنشون هم بدونید تو این کتاب دیگه، دیدریک الکساندر استیپل. این یک نویسنده، یک پژوهشگر هلندی بود تو علوم رفتاری و اینا. راست شو بخواین با شرمندگی من یه بار تو یکی از سخنرانیان به کارهای اینم اشاره کردم، اون من نمیدونستم چی، چون به نظرم کار جالبی بود. Coping with Chaos. داستان مقالش این بود که میگفت اگر تو اطراف آشوب ایجاد کنیم، میز به هم بخوره، کتابخونه نامنظم باشه، پوسترها کج باشند، یعنی یک نوع آشوب تو محیط ایجاد کنیم، یک نوعی طرحواره‌های کلیشه‌ای ما و نژادپرستی ما بیشتر میشه. پژوهشش خیلی خوشگل بود. من فکر کنم تو یه سخنرانی بهش اشاره کردم، ولی خبر خوب اون سخنرانی جای ضبط نشده و باعث گمراهی شما نخواهد شد. در حال من براحت میجوام اگر از من جای شنیدید که این مقاله رو گفتم. توی آخه جای خوبی هم چاپ شده بود، تو ساینس چاپ شده بود، ژورنالی به این درجه یکی. و داستان این شکلی بود که گفت افراد گروه کنترل این بود توی محیط تمیز و مرتب تو سالن انتظار بودن، توی گروه دیگه محیط شلخته بود، ساعتش کار نمی‌کرد، پوستر کج بود. بعد میان تو اتاق، توی اتاق 4 تا صندلی هست، یه آقای سیاه‌پوست نشسته اونجا. خب شما اگر نژاد پرست باشی میشه یه احتمالی داد که میای مطالعه اون ور می‌شینی دیگه، نمیری بچسبی کنارو. ولی اگه خیلی نژاد پرست نباشی ممکنه صندلی نزدیکتر به فرد سیاه رو انتخاب کنی. مقاله ایشان اینو گفته بود که وقتی شما آشوب می‌بینی، هرج و مرج می‌بینی، عذر می‌خوام خرط و خر می‌بینی، اوضاع هست، کلیشه های نژادی روشن میشه و میری دورتر به سیاه میشه. مقاله هم خیلی صدا کرد و ببین چقدر قشنگ تونسته تحلیل ناخودآگاه کلیشه های نژاد پرستی رو بکنه. بعد یه عده مشکوک شدن، بعد دیدن اوه این تمام مقالاتش فیک بوده، یعنی همه رو ساخته. و بعد دیدن اوه یه زندگی یه چیزی داشته، اوه بدهکار بوده، اوه نمیدونم چی داشته، اوه یعنی از اینا گاهی اوقات و اصلا کل سخنرانیاش هم اینا کلی دروغ بوده و مقالات این استیپل رو خارج کردن. و شخصیت سوم که فکر کنم همه باش آشنا، این خیلی ازش یاد کردم، الیزابت هولمز، اون دستگاه ترانوس و اون شرکتی که اون ادعا میکرد یه قطره خونتو میره تو سوپرمارکت میدی، خرید میکنی، میای بیرون بهت میگه چه بیماریای داری یا خواهی گرفت، و یکی از بزرگترین حقوق بازیای تاریخ بود. 50 میلیارد یه دفعه کلاپس کرد، ثروت خودش هم شاید روز چند میلیارد بود، بعد یه شبه بخار شد و زندانی شد. پس پیام بعدش اینه که یه ایراد دیگه یه عادت اینه شما به فساد، دروغ، اینا هم عادت میکنی و بی‌تفاوت میشی. برای همین باید یه عده واقعا اون رو به هم بزنند. اینجا دق و دلی یه چیزی داره دیگه، میگه که ببین واقعا این افراد آهسته آهسته شما رو، و بعد این عادت کردنه مثل همین که شما به یه بوی بد عادت میکنی تو خونه، به یه کثیف بودن عادت میکنی، به نامرتب بودن عادت میکنی، و بعد یکی از بیرون میاد شاخ در میاره، این خطر وجود داره. برای همین عادت‌ها رو یه جاهایی هم باید بشکنیم، فقط برای شادکامی و خلاقیت نیست. یه جمله از آدولف هیتلر در نبرد من نوشته: شعارها باید تا زمانی که آخرین فرد هم بالاخره به پذیرش مفهوم برسد ادامه یابد. این یه فصل دیگه‌اش رو بگم فکر کنم دیگه تموم بشه. امیدوارم تو 5 6 دقیقه آینده از حضورتون مرخص شم، چون فکر کنم احتمالاً دوباره اخطار میده. اسلاید 87 هستیم. کدام گزاره به نظر شما گزاره دردسرسازتری خواهد بود برای مهاجران؟ گزاره رو نگاه کنید. کمتر از 10% زندانیان در آمریکا از مهاجران به این کشور هستند. 91% زندانیان آمریکا متولد آمریکا هستند. هر دو یه مطلب رو دارن. چیزی که او میخواد بگه اینه، میگه در شبکه‌های اجتماعی و اخبار وقتی شما عادت میکنید کم کم فعل و اتصال و اینا یادتون میره، فقط تداعیای ساده تو ذهنتون میمونه. ببین شما وقتی یه کار رو خیلی اتوماتیک انجام میدید دیگه به جزئیاتش نمیپرد، به دقت نمی کنی. یه خبری رو مکرر بشنوی، 10% زندانیان از اونایی که با آمریکا مهاجرت کردند، بگیم 91% زندانیان اونایی که تو آمریکا متولد شدند، بعد از یه مدت جنبه اخباری فراموشت میشه. پس چی میمونه؟ یک تدائی بینت میمونه بین زندانیان و مهاجران، اونورم زندانیان و متولدان آمریکا. این یکی از ارکان تبلیغات خطر. وقتی شما عادت میکنید که به جزئیات دقت نمیکنید، فقط اون چیزی که میپره تو ذهنت پاپ اپ میکنه یادت میاد، و اگر این جمله رو 1000 بار تکرار کنی آخر سر چیزی که تو ذهنت پاپ اپ میشه زندانی مهاجر، در صورتی تو اون یکی زندانی متولد. این میگه به این شیوه شبکه‌های اجتماعی میتونن شما رو گمراه کنند. بذارید از مقوله جزام در کارخانه چسترفیلد بگذرم، یک مقاله رو سریع بهش بپردازم. مقاله بود The Illusory Effect که در اون سوپر بلوم نیکولاس کار بهش اشاره کرده بودم. خلاصه داستان اینه، میگه وقتی یه چیزی رو خیلی تکرار کنی بهش عادت میکنی و وقتی عادت کردی بهش باور میکنی. برای همین اون شعار هیتلر درست بود، میگه شما رو باید اینقدر بگی تا مردم بهش عادت میکنن و دیگه اون قدرت تحلیل و نقادانه خودشون رو از دست میدن. پس تکرار باعث میشود گزاره ها را درست بپنداریم در اسلاید 93 و در نتیجه آنها را به اشتراک بگذاریم. پس یه چیزی که تو فضای مجازی اتفاق میفته اینه. و برای چی یه عده الان چپ افتادن با زاکربرگ اینستاگرام و اینا؟ میگن الگوریتم اینا اینه، اگه یه چیزی زیاد دیده بشه اونو بیشتر نشون میده. میگه شما وقتی زیاد میبینی زیاد لایک میکنی، زیاد لایک کردی زیادتر دیده میشه، وقتی زیادتر دیده شد باور میشه چون عادت میکنی. پس این یه خطر دیگه ای عادت هم هست، وقتی به یه چیزی عادت کردی باور میکنی درسته. و یه عده از اینایی که افتاد با چپ افتادن با شبکه‌های اجتماعی مال این نیست که انسان‌ها رو به هم وصل میکنه، میگن الگوریتمت غلطه. الگوریتمت اینه وقتی زیاد دیدی، شما تو اکسپلورر میچرخی اینو دیدم، وقتی 10 بار 20 بار دیدی کم کم بهش عادت میکنی، عادت کردی باور میکنی. و برای همینه بمباران میتونه شما رو به باور بکشونه. خب وقت کمه، بذارید خستم شدید خلاصه یه پیشنهاد این رو بهتون بگم که این میگه چی. پیشنهاد قشنگی میکنه، رو راجع به این فکر کنید. میگه ببین شما یه دگمه داری اون پایین به نام دگمه لایک. وقتی شما لایک میکنی معلوم نیست داری تاییدش میکنی یا خوشت اومده. یعنی لایک میکنی دو جور معنی میده، احسنت، نظرت درسته، یا ازت خوشم اومد. خب مگه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. این مقاله‌ای که در نیچر چاپ شده اسلاید 95 اینو میگه. میگه ببین شما یه چیزی رو میخوای شیر کنی، خب دقت کن، الان این دگمه شیر اون پایینه، اینو میخوای شیر کنی، بیشتر از این برمیخیزه که به نظرت حرفای من درسته، بذار این صحت و پیام درست رو به بقیه برسونم، یا از این خوشت اومده، از لحنش خوشت اومده، از شوخیش خوشت اومده، و یا از همه مهمتر هم حزبی و هم گروهی و هم فرقه شماست، کدومشه که شعرش میکنی؟ در این مقاله اومده پرسیده از افراد. افراد گفتن نه، یه چیزی که درسته به نظر من حرف حق میزنه اینو ما شعر میکنیم. اینجا شما سمت چپ اون ستونای سبز رو میبینید، یعنی معتقدن اکورسی، صحت، اونا چیزیه که باعث میشه ما شعر کنیم. یعنی ببینی حرفش درست بود، من حرفش درست بود، من شعر کردم. در صورتی که ستون بغلیش، موقعی که شعر میکنی بر اساس صحت و سوق شعر نمیکنی، اینی که هم فرقهی منه، هم حزبی منه، هم گرایش منه شعر میکنی. این بازی قشنگی، یعنی خودت فکر میکنی بر اساس صحت و سوق شعر میکنی، ولی در عمل به خاطر اینکه هم حرف جناح منو میزنه شعر میکنی، اون سهمش بیشتر. و به همین دلیل پیشنهادی که خود تلی شروت داده توی این مقاله آخرش Changing the Incentive Structure، گفته به زاکربرگ من دستم نمیرسه، ولی خواهش میکنم هم اون همین اینستاگرام یا همه اینا یه دونه دگمه دیگه کنار لایک هم بذارد. لایک یعنی دوستش دارم، اون یکی یعنی صحیح هست، یعنی حرفی که میزنی از نظر علمی درسته، چون این دوتا دقیقا یکی نیست. من از شما خوشم میاد و از اون جناح رقیب بدم میاد، میدونم حرفت درست نیست ولی لایک میزنم برای اینکه دوست دارم میخوام چشم اون درات. میگه ولی وقتی دگمه صحت هست میتونی دوتاشو بزنی، بگی ببین حرفت اشتباهه ولی دوستت دارم، چون این مطالعات ژورنال نشون میده انسان ها اینجوری هن. یعنی دلیلی که شعر میکنن بیشتر اینه که چون دوستت دارم، حرف دل منو زدی، درسته استدلالت غلطه، اصلا آمارت غلطه، داری شوششو مغزی میدی، داری سفسته میکنی، داری مغلطه میکنی، ولی اکثریت افراد چون حرف دل منو میزنه شعر میکنند. این میگه اگه شما بیا یه دگمه اختراع بکنی، دگمه جدید بذاری، تو اسلاید 98 شما میبینی، علاوه بر این که لایک و دیسلایک داری، تراست و دیستراست. ببین دوست دارم حرفت قشنگه ولی درست نیست، علمی نیست، آمار دروغه دیگه، خیلی دوستت داریم. میگه اونجوری این بحران خیلی کمتر میشه. و اومده برای خودش یه شبکه مجازی کوچولو درست کرده، تو اسلاید 99 و اینا شما این رو میبینید. و توی این اسلاید 99 اومده این رو مطرح کرده که وقتی اون دگمه تراست رو میذاری بازی عوض میشه. یعنی افراد میگن ببین این چیز اخباری که اینجا گفت مثلا راجب اثر بخشی سیر در درمان سرطان صحت نداره، ولی ازش خوشم اومد. این باعث میشه میس انفورمیشن کمتر سرایت پیدا بکنه. خلاصه این تا اینجا این بود. پس تا اینجای کار یه دلیل میس انفورمیشن رشد پیام‌های غلط اینه که زیاد میبینی. وقتی زیاد میبینی باور میکنی. دوست داشتن رو با صحت اشتباه میکنی. میتوانی شما دوست داشته باشی چون حس میکنی از فحش دادنش خوشم میاد، از قیافش خوشم میاد، از اینی که نترس خوشم میاد، من اونجا لایک میکنم. ولی یکی دیگه فکر میکنه یعنی حرفش درسته، اون به اون نیت میخوندش. اگه این دوتا رو از هم جدا کنی اتفاق خوبی میفته. آخرین مبحث رو بگم، امیدوارم وقت نبنده اینستاگرام این رو، این یکی رو بگم. پس ما به فساد عادت میکنیم، به بدبختی ممکنه عادت کنیم، به اون مواهبی که تو زندگی داریم عادت کنیم، همه اینا مهمه. یه چیز دیگه هم هست، به ریسکم عادت میکنیم، به خطرم عادت میکنیم. مثلا دیده بود توی قمار همینجور که میری جلوتر افراد رقمای گنده تری قمار میکنن و کارهای نابخردانه تری میکنن. تو جنگ هم اینه، هرچی میره جلوتر میره تلفات بیشتر میشه. افراد یه جوری دیگه اون محافظه کاری رو میذارن کنار، نه ترستر میشن، بیشتر کشته ها تو اون لحظات آخر جنگ اتفاق میفته. میگه اینم یه درد سر دیگه یه عادته، باید عادت شکن داشته باشی. حالا این یک بخشه، بذار این چیز رو رد کنم. بذار سری بگم 3 سپتامبر 1967 تو سوئد یه اتفاقی میفته که نذارید اون بالا رو من بخونم. هوگر ترافیک اوملگنینگن، اگه درست خونده باشم، یعنی تغییر ترافیک به سمت راست. یه دفعه تو اون روز ترافیک رو تبدیل میکنن به سمت راست. از 3 سپتامبر میگن همه چپ رانندگی میکردن مثل انگلیس، حالا بیاین اینور رانندگی کن. خب اتفاقی که میفته اینه که شما حدس میزنی که تو 3 ماه اول باید کلی تصادف و مرگ و میر و شکایت از بیمه و اینا باشه دیگه. میگه برعکس کم میشه. چرا کم میشه؟ میگه برای اینکه تصادفه از عادت میاد. شما دیگه ریسکو نمیبینی، تند میرونی، چراغ قرمز وای نمیستی. وقتی عادت به هم میزنه محافظه‌کار میشی، هوشیارتر میشی، بیشتر دقت میکنی. حالا اینو به عنوان آخرین کلام من تو ذهنتون باشه. یه جراح هست تو 2 سال اخیر هیچ اشتباهی مرتکب نشده. یه جراح دیگه دارین تو 3 ماه اخیر یه بار یه اشتباه سطحی کرده. پیش کدومشون میرید؟ خب آماری بخوای نگاه کنی باید پیش اونی بری که هیچ اشتباه نکرده. ولی یه پیچیدگی داره. اونی که هیچی اشتباه نکرده احتمالاً حساسیتشو به ریسک کمتره. ببین دیدی وقتی دوز میاد شما خیلی حساس تر میشی. برای همین گاهی اوقات یه دوزی کوچیک سر شما بیاد به نفعتون تموم میشه. برای اینکه حساسیتتون رو به ریسک دوباره عادت زدایی میکنه. بعد از اینکه یه دوزی کوچیک اتفاق میفته شما بعداً یاد میگیری در ماشین رو بی خود باز نذاره. آقا این همیشه عادت کرده، میگه آقا 10 سال اینجوری میکنم هیچ نیست. و بعد یه دفعه برات پیش میاد. این یکی از اون بحث انگیزترین چیزاست، تخمین ریسک در محیط‌های انسانی. یه جور از اون کلنجارهای پیچیده است، مثل اون معماهای ریاضیه. اون جراح بهتر یا این جراح؟ به عنوان پزشک اینو میگم، وقتی شما میبینی هیچ بلایی سر مریضات نمیاد، کم کم ریسکت بیشتر میشه. داروها رو بالاتر میدی، آزمایش نمیگیری، خوب فشار خون رو اندازه نمیگیری، بی خیال میشی، میگی بابا تا حالا که چیزی پیش نیومده. بعد یه دفعه گیر میکنی. پیامی که این داره اینه که میگه گاهی اوقات ریسک های کوچولو، بلاهای کوچولو باعث میشه حساسیتت به ریسک زدود، عادتت به ریسک زدوده بشه و به نفعت تموم میشه. پس اگه شما میخوای یه دفعه همه خونت رو دوز نزنه، خدا کنه کیفتو بزنه. یا اگر میخوای جراح هستی و یک فاجعه مریض رو به کشت ندی، یه کاری بکنی که زخمش یه ذره چک کنه، دوباره ریسکت از اون حالت عادت کردن و بیخیالی در بیای، یعنی یه لحظه دوباره زندش. برای همینه میگه که هشدارها باید بیان، و باز یه چیز فلسفی پیچیده میشه. ما مثل که یه جاهای لازم داریم بد بیاریم، شکست بخوریم و بلا بیاد سرمون، و الا عادت میکنیم، ریسکمون میره بالا و بعد دچار خطر بیشتر میشه. اون داستان رو روش فکر کنید. واقعا اون آدمی که هیچ وقت تصادف نکرده در مقایسه با اونی که یه بار گلگیرش تو دو ماه پیش سایده شده، تو ماشین کدوم کم خطر داره؟ چون میشه اینجوری فکر کنه اونی که گلگیری زده درس عبرتی شده، الان دوباره مواظبه. از یه جهت هم میتونی آماری نگاه کنی که خب اون هیچ وقت اتفاق نیفتاد. اینو گفتم برای اینکه ببینید نهاد بشر چقدر پیچیده است. و برای همینه توی این اسلاید 102 که میبینید، این برچسبایی که رو سیگار هست که میگه سیگار سرطان‌زاست، به دستور قانون جدید 2020 باید هر 3 ماه عوض بشه. توزیع منطقه ایش. برای اینکه میگه بعد از این مدت آدم ها به این عکس عادت میکنن. آره دیگه، من عکس رو دیدیم دیگه. چون عادت میکنه دیگه خطرپذیریش میره بالا. پس باید یه جوری یه جای این عادت رو بشکن. پس بخوام جمع‌بندی کرده باشم، 2 ساعت صحبت کردم، ببخشید اگه خسته شدید، ولی به نظر من نکته مهمی برای بود. عادت‌ها چیز خوبش اینه که وقتی شما تا میری توی محیط جدید سختی حس می‌کنی، ولی به خیال راحت باشه یک قدرت بسیار بالایی ما داریم به نام عادت. اما این عادت‌ها یه جایی به دردمون نمی‌خورن. چیزای خوب زندگیمون بهش بی‌تفاوت میشه. خطرات رو بیشتر اغماز می‌کنیم چون تا حالا حساسیتمون گرفته شده بهش. به دروغ، نیرنگ و فریب و اجحاف و فساد کم کم بیتفاوت میشیم. اخبار کاذب رو سرایت میدیم چون حس میکنیم خب طبیعیه، همه این کار رو میکنن و اینو زیاد دیدم پس حتما درسته یا ایرادی نداره این کار رو کردن. یه جوری پس در زندگیمون عادت شکن لازم داریم. کاش استر پرل دقیق تر میگفت مثلا عادت شکن، چون این سوال بالینی خیلی چیزیه لااقل. که مثلا توی زندگی زوجها چیکار کنیم عادت نکنیم اون تراوت و شادابی رابطه بمونه، یا وقتی شما یه موفقیتی داری یه کاری بکنیم که این موفقیت لذتش بمونه. بیشتر از این کتاب چیزی درای گفتن نداره، علم ما هنوز محدود. وقفه میتونیم بندازیم، آیا فکر کردن به اون چیزهای منفی میتونه باشه؟ اون کتاب مانک دیبیتس ماتریدلی، شاید واقعا یکی لازم مرتب بیاد بدبختی های بشر رو یادآوری کنه. ببین سیاه زخم بوده، فلج اطفال بوده، بیابی بوده، حیوانات وحشی شما رو میدریدن تو همین 300-400 سال پیش. تو اون کتاب رندومیستاس از کارهای آمبروز پاره میگه، آخر شب یه ذره چندشتون خواهد شد. داره مثلا یه جایی که زخمی بوده روغن داغ میریختن روش چون دوفوی نبوده، بعد بدتر میشده. حتی یه جمله قشنگ داره، اینو نگه دارید بذارید تو اون کتاب. میگه 2400 سال بشر از پزشکان تشکر میکنه، میگه پزشکی به بشریت کمک کرده، ولی فقط 100 سالش درسته. 2300 سال پزشکی کمکی به بشر نمیکرده، هیچ وقت پزشک نمیرفتی احتمالا حالت بهتر بوده. و جمله ای رو از آرچیبالد کاکرین میگه، اینو تو اون کتاب خواهم گفت. کاکرین زندان میفته، میدونید این کاکرین ریویو یکی از بهترین کارهاییه که در زمینه طب متکی بر شواهد است، الهام گرفته از اسم آرچیبالد کاکرینه. میگه من زندانی شدم 1941، انگلیسیه، تو زندان آلمان ها اردوگاه اسرا. من یه پزشک بودم، 20,000 تا اسیر بودن، من برای همینا بودم. به اون فرمانده اردوگاه میگم که بابا یه پزشک دیگه هم درخواست کن دیگه. یه پزشک به چی در میخوره؟ کمکی نمیکنه، پزشکا اضافیان. یه و اونجا من به فکر واداشتم که راست میگه، این تبابتی که من میکنم آیا اصلا کمکی میکنه؟ و کتاب رندومیستاس اینو میخواد بگه، میگه قسمت عمده ای از اثر بخشی پزشکی تو 100 سال اخیر بوده. قبل از اون یا دارونما بوده یا حتی با شواهدی نشون میده که بدتر بوده، یعنی نمیرفتی پیشش امکانی که بیشتر زنده بمونی هست. برای اینکه وقتی میرفتی پیشش روغن داغ میریختن و یه مثال براتون بزنم، همون اسکورویه هست که گفتم لیمو بخوری خوب میشی. فکر میکنین پزشکان تو اون دوره چی میدادن؟ ویتریولیک الکسیر، اسید سولفریک میخوروندن به این ملوانای بیچاره که اسکورویشون خوب شه. یعنی نه تنها کمکش نمیکردن، اسید سولفریک هم بهش میخوروندن. و اونجا بود که در واقع فقط یه کارآزمایی ساده نشون داد ببین دو تا لیمو به اینا بدی زنده میشن، در صورتی که بقیه اون تمام چیزایی که میکنی، تنقیه نمیدونم خردل، ببین چقدر بیچاره داره رنج میکشه، خردل هم باش تنقیه کنن، نمیدونم اسید سولفوریک هم به خوردش بدن، یعنی نریفششون بهتر بوده. و میگه این 100 سال اخیره که این اتفاق افتاده. پس میبینی ما میتونیم به بد آوردن هم عادت کنیم، به بلا هم عادت کنیم و همه اینا. اسلاید آخر 103، این قورباغه رو براتون گذاشتم، اینو تو کتاب نام برده. میدونید یه عده که میخوان بگن عادت خطرناکه، این مثال این قورباغه رو میزنن، میگن قورباغه رو اگه بذاری تو آب، آبو شروع کنی جوش آوردن، آب جوش میاد، چون اگه خیلی آروم زیادش کنی قورباغه نمیفهمه، میمونه اون تو و میمیره. اینو جای نگید، برای اینکه اینجور نیست، قورباغه تو 25 درجه میپره. یه عده زیادی اومدن اینو بررسی کردن، نه قورباغه به افزایش تر هر چقدرم تدریجی آبو ببری بالا عادت نمیکنه. و این یکی از اون استعاره ها و تمثیل های شیک، قشنگ و فراگیر ولی کاملا دروغه. برای عادت ها اینو نگید و این رو تلیشاروت هم بهش اشاره کرده. خب امیدوارم این دو ساعتی که در خدمتتون بودم براتون قابل استفاده بوده باشه. بخشای مهمی از کتاب رو توضیح دادم، راجع به چگونه عادت های من رو بشکنیم باید بیشتر توضیح بدم. یکی از عادت شکنی ها اینه که تجسم و یاداوری کانتر فکتوال بکنه. اگه اونور میشد چی؟ اون مثال هایی که توی کتاب رندومیستا زده واقعا تکان دهنده است. یه چیز ساده میتونه شما رو به کشت بده. و الان که دیگه اونجوری کشته نمیشین، شما فکر میکنی که خب دیگه مهم نیست، عادت کردم. خسته شدید؟ خیلی ممنون از اینی که تا این ساعت با من همراه بودید. امیدوارم کتاب بعدی همین رندومیستا یا یه کتاب دیگر رو براتون به زودی آماده کنم. اعلانش رو استوری میکنم، در خدمتتون خواهم بود. این هم شبکه‌هاییه که من توش فایل میذارم، بقیه اونها محبت همکاران، علاقمندان هست ولی متعلق به من نیست. این ستا رو داشته باشید تو تلگرام، اینستا و یوتیوب. خداحافظ.